که در این اسکایروم به جمع ما پیوستن. من برای اینکه زیاد وقت جلسه رو نگیرم و استاد رو منتظر نذاریم، چون اینکه این کارگاه کارگاه آموزشی هستش، فقط من خواستم که عرض ادب داشته باشم خدمت همه دوستان، سال تحصیلی جدید رو تبریک عرض کنم. انشالله که مشاورین ما امسال مثل سالهای گذشته پرتوان و با فروغ بیشتر در خدمت دانشجویان گرامی باشن و بتونیم انشالله یک گوشی از کار رو بگیریم و تو بحث برنامه هایی که از سازمان امور دانشجویان ما ابلاغ میشه موفق تر باشیم. من باز هم تشکر میکنم تو بحث همین قضیه این کارگاه ناکنید. ما با توجه به بحث اینترنت و بحث این که این کار ضروری هستش، این کار سلامت رو باید ما شروع بکنیم و نباید عقب بمونه، ما مجبور بودیم که این وبینار رو به صورت بحث غیر حضوری و مجازی برگزار کنیم، حتی اگه بحث اینترنت هم پاسخگو نبودش. حالا انشالله فایلش رو ما گفتیم دوستان ضبط کنن که توی گروه ها میذاریم که انشالله دوستان کسایی که نتونستن به هر نحوی شرکت کنن یا صدا قطع شد و از شد برتر بشه. من تشکر میکنم از همکاری قطبهای اجراییمون توی استان مرکزی و تیم پشتیبانشون تو بحث فعالیت‌های ابلاغی و همچنین از استان هرمزگان تو قطب کارگاه‌های آموزشیمون که تو این زمینه دارن ما رو یاری می‌رسونن و این وبینار و این کارگاه رو برگزار. همچنین تشکر می‌کنم از جناب دکتر ظفر که قبول زحمت فرمودن که در این کارگاه حضور پیدا کنم و مشاورمان ما رو تضمین کارنامه سلامت روان به صلاح کمک کنن. همچنین از آقای دکتر روحی هم که در مرحل بعدی هستن تشکر می‌کنم. خوش آمد میگم جناب آقای دکتر ظفر. من زیدی هستم، بحث معاون مرکز مشاوره سلامت دانشجوی دانشگاه فنی حرفه‌ای. خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمتتون و پیشاپیش از بحث همکاران عزیزمون از شما تشکر می‌کنم که تو این کارگاه آموزشی وقت گذاشتید و در زمینه کارگاه سلامت دوستان رو راهنمایی و مساعدت
بزرگوارید. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه کارشناسان محترم دانشگاه فنی حرفه‌ای. انجام وظیفه است. خیلی خوشحالم که در واقع این برنامه داره به این شکل منسجم اجرا میشه و در دانشگاه فنی حرفه‌ای انشاءالله ما شاهد یک اجرای استاندارد مشابه و هماهنگ هستیم در سطح دانشگاه کشور و خیلی در واقع زحمت رو متقبل شدن همکاران شما، سهکار خانم دکتر امینیان و دیگر همکارانتون در دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه فنی حرفه‌ای و دیگر همکاران. در این 3-4 هفته گذشته بنده خودم شاهد بودم که چقدر تماس گرفتن، پیگیری کردن، چقدر خلاصه درگیری داشتن تا اینکه این برنامه هرچند به صورت مجازی ولی واقعا با زحمت زیادی برگزار شده. بنده هم خب انجام وظیفه میکنم و خوشحال هستم که در خدمت دوستان هستیم. امیدوارم این چند ساعتی که در واقع داریم برای این کار اثر بخشی کافی داشته باشه و بتونیم به دوستان در این زمینه در واقع کمک کنیم. من در خدمتم جناب دکتر. خب اجازه میفرمایید. خواهش میکنم. سلامت باشید. امیدوارم که دچار قطعی یا اختلالات دیگر اینترنتی نشین در این ایام که اگر هم اتفاق بیفته خب امیدواریم که مجدد در واقع ارتباط ما با همکاران حفظ بشه. اگر دوستان کمک کنن و هم تصویر منو کوچیک کنن که در واقع فکر میکنم اه بسیار خوب. دوستان صدای منو دارن، اگر به من یه تاییدیه بدن من شروع بکنم که بخشی از زمان رو هم از دست دادیم، انشاءالله سر تایم بتونیم کارگو به پایان ببریم. خب بسیار عالی، من مجددا عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همکاران خوبمون در دانشگاه فنی حرفه‌ای و تشکر میکنم که قبول زحمت کردن و وقت خودشون رو به این برنامه اختصاص دادن. هرچند دستورالعمل در واقع از طرف وزارتخونه ابلاغ شده که من مجدد اینجا فایلش رو قرار دادم و قابل بارگذاری کردم، اما دیدیم بد نیست یک توضیح و یک مروری داشته باشیم صرفا با همکاران روی مراحل اجرای طرح کارنامه سلامت روان. خب اگر وارد بحث بشیم، در واقع دستورالعمل خدمت همه همکاران رسیده، درسته؟ من خیالم راحت بشه که بله. بسیار خوب، همه همکاران دستورالعمل رو با دقت مطالعه کردن انشاءالله. خب ببینید، اگر این تصویر رو چجوری میشه اسلاید رو بازم بزرگتر کرد، میشه به من کمک کنید؟ خب مثل این که از این کوچکتر نمیشه. اگر نمیدونم در گزینه ها حالتی هست که ظاهرا نیست. بسیار خوب، چی شد رفت رو اسلاید قبلی؟ اگر خب دوستان ببینید، ببخشید من یه لحظه
سلام آقای دکتر، خسته نباشید، عذرخواهی میکنم صداتون قطع شده.
ببخشید من عذرخواهی میکنم، الان صدای من هست اوکیه؟ بسیار خوب، بسیار خوب، ببخشید عذرخواهی میکنم. دوستان ببینید، پایش سلامت روانی رو در واقع کارنامه سلامت روان دانشجویان ورودی جدید رو خب خیلی ساله که دانشگاه ها دارن انجام میدن. فرض رو بر این بگیریم که شما در سالهای گذشته و به خصوص در دو سالی که کرونا بود این طرح رو به صورت دقیق و کامل اجرا کردید. امسال یه تغییر کوچیکی در واقع تر با همین دو سال گذشته کرونا کرده، در کلیت تر اتفاقی در واقع تغییر ایجاد نشده و اتفاقی نیفتاده، اما در واقع جزئیات و چیدمانش یک تغییر کلی وجود داره که من کلیت تر رو و کلیت مراحل رو اول خدمت دوستان در واقع توضیح میدم و بعد وارد جزئیات میشیم، که البته اگر در دو سال گذشته این کار رو به همون شیوهی که در دستورالعمل ذکر شده انجام داده باشید خیلی دچار مشکل نخواهید شد. ببینید مرحله اول چیه؟ مرحله اول ورود دانشجو به سامانه سجاد و در واقع پاسخ به سوالات کارنامه سلامت روانه، که در این سالهای خیلی دور به صورت قلم و کاغذی و در این 5-6 سال گذشته به صورت سامانه‌ای اجرا می شده. یعنی من و شما در اجرای مرحله اول دخل و تصرفی در واقع کار خاصی انجام ندادیم و دخل و تصرفی نداشتیم و دانشجو خودش وارد در واقع سیستم شده، سوالات رو جواب داده و هر اتفاقی که افتاده و هر پاسخی که داده در سامانه ضبط شده. مرحله دوم تر چه اتفاقی میفته؟ افرادی که به سوالات پاسخ دادن و هیچ کدوم از نشانگرهای ما در واقع تیک نخورده، تحت عنوان دانشجویانی که مشکلی نداشتن، در واقع از فرایند پایش سلامت روان خارج میشن. دانشجویانی که مشکل داشتن و به یکی از اون دلایلی که عرض خواهیم کرد و شما خودتونم میدونید به عنوان دانشجوی احتمالاً مشکل دار، یعنی دانشجویی که احتمالاً یکی از اون مشکلات رو داره، چرا میگم احتمالاً؟ بهش میرسیم. وارد مرحله دوم میشن، احتمالاً از این بابت که به یه سری از سوالات پاسخ مثبت دادن، ما در مرحله دوم یعنی مصاحبه پذیرشی بررسی میکنیم که آیا این پاسخ مثبتشون ولید بوده، یعنی واقعا مشکل داشتن، یا بنا به دلایلی در واقع این پاسخ ولیدی نبوده و دانشجو مشکل نداشته. حالا اگر پاسخ مثبت باشه، یعنی دانشجو مشکلش حقیقی باشه، تحت عنوان مثبت حقیقی وارد مرحله سوم میشه، یعنی اجرای مصاحبه مینی. اگر پاسخ منفی باشه، یعنی دانشجو مشکل نداشته، بعد از اجرای مرحله دوم یعنی مصاحبه پذیرشی از فرایند پایش سلامت روان خارج میشه. پس مرحله اول رو دانشجو خودش انجام میده، مرحله دوم رو ما تحت عنوان مصاحبه پذیرشی انجام میدیم برای دانشجویانی که احتمالاً مشکل داشتن. و اگر به این قطعیت نرسیدیم که مشکل دانشجو رو رد بکنیم، وارد مرحله سوم میشیم، یعنی اجرای مصاحبه مینی. خب اسلاید بعدی مال من که هنگ کرد، شما رو نمیدونم، شما اسلاید بعدی رو میبینید؟ پس چرا من نمیبینم؟ عجب. خب بذارید یک بار ازش خارج بشیم، فکر کنم اومد. من که چیزی نمیبینم، حداقل بذارید دوباره پخشش بکنیم که خودم هم ببینم. ای بای، آرشیو در گروه گذاشتیم ولی من الان خودم اسلاید رو نمیبینم، اسلاید از دست دادم. اگه همکاران کمک کنن چه کار کنیم؟ خب فکر کنم اسلاید اومد یا حداقل من دیدمش، امیدوارم که شما ببینیدش. این همون مراحل اجرا بود که خدمتتون عرض کردم. پس مرحله اول سامانه سجاد، مرحله دوم مصاحبه پذیرشی و مرحله سوم مصاحبه تشخیصی. آها، فرمودین که ضبط انشالله داره ضبط میشه دیگه، امیدواریم که این اتفاقات حاشیه‌ای رو بعدا از توش در بیارن در اختیار دوستان بذارن. بسیار خب، خود کارنامه سلامت به اندازه کافی طی سالیان گذشته باهاش آشنا شدید و بخش‌هاش رو میدونید. امسال یه تغییری در بخش سوم به خصوص اتفاق افتاده. حالا بخش یعنی صفحه رویی در واقع پرسشنامه که مشخصات فردی و تحصیلی هست، همون چیزایی که همیشه از دانشجوها در واقع اطلاعاتی بوده که میگرفتیم، در سامانه سجاد هم همونها هست. بخش اول همون 20 سوال سنجش سلامت روانی هست، مثل سال قبل، هیچ تغییر و در واقع اتفاقی براش نیفتاده، همون 20 سال، سال 9ش معکوسه، جمع نمراتش نشون میده که دانشجو به لحاظ سلامت روانی در چه وضعیتیه. و یادتون هست دیگه اگه از نمره 35 به بالا دانشجو بگیره، یکی از وضعیتهایی که بهش میرسیم براش اتفاق میفته. قسمت مشکلات چند تا چیز رو میسنجه که مثل پارساله. یکی وضعیت ارتباطی در خانواده است، پدر مادر با هم زندگی میکنن یا نمیکنن، جو خانواده و فضای عاطفی خانواده چه وضعیتی داره، شکست عشقی داشته یا نداشته، اون دوتا سوال مربوط به خودکشی که خیلی مهم هست، سابقه درمان روانپزشکی و اینکه الان تحت درمان روانپزشک هست یا نه، مشکلات اقتصادی داره یا نه، مسئله کرونا رو تو دو سال کرونا یادتون هست که سوالات خیلی مفصلی ما بابت در واقع وضعیت کرونا داشتیم. امسال حالا چون از شرایط بحران کرونا خارج شدیم و تقریبا وضعیت به حالت عادی برگشت، یک سوال رو همچنان حفظ کردیم. اونایی که روانشناس بالینی هستن با مسئله سوگ و PTSD آشنا هستن، برای اینی که این دسته از افراد ممکنه خیلی کم باشه تعدادشون، کسانی که فردی رو بر اثر کرونا از دست دادن و هنوز درگیر مسئله سوگ و افسردگی و مسائل بالینی متعاقب اون هستن، این سوال رو همچنان در پرسشنامه جدید نگه داشتیم و در واقع حذف نکردیم. اتفاق مهمی که در کارنامه سلامت سال 1401 افتاد، سنجش سوالات مربوط به، در واقع اضافه کردن سوالات مربوط به سنجش مشکلات تحصیلی بود. از پرسشنامه اهمال کاری 3 سوال انتخاب کردیم که اگر فرد به 2 از این 3 سوال پاسخ اغلب یا همیشه بده، احتمالاً درگیر مسئله اهمال کاریه. هرچند در فرایند پایش سلامت روان ما کار خاصی به طور مستقیم برای اینها انجام نمیدیم، اما فهرست میشن و در اختیار کارشناس مداخلات تحصیلی اون فهرست قرار داده میشه که وضعیت اونها به لحاظ تحصیلی بررسی بشه و اگر خدماتی نیاز دارن بهشون ارائه بشه. دوم، موضوع در واقع وقایع آموزشی هست. یعنی چی؟ حذف ترم داشته، حذف درس داشته، مشروط شده، مرخصی گرفته، نمیدونم مهمان بوده یا هر چیز دیگه ای که میدونید ممکنه یک سرنخ باشه برای اینی که در دانشجو یک مشکل شناسایی بشه، ما در پرسشنامه امسال در واقع اضافه کردیم. و سوالی که در سالهای قبلم بود و مورد توجه بود اما فهرست نمیشد، بی علاقگی زیاد به رشته تحصیلیه. در واقع ما امسال 5 آیتم برای پیدا کردن دانشجویانی که به نوعی درگیر مشکلات تحصیلی هستن در پرسشنامه اضافه کردیم. خب باز دوباره من اسلاید بعدی رو ندارم و امیدوارم که این اتفاق تکرار نشه. خب منم دیدم. بسیار خب، در طبقه بندی پیگیری ها هم همون اتفاقی که سالهای قبل افتاده امسال هم میفته، اما یک طبقه بندی جدید در واقع در مداخلاتی که مرحله دوم و سوم نیاز هست، امسال دسته بندی جدیدی صرفا ارائه دادیم. حالا در جزئیاتش هم تغییراتی وجود داره، اما دسته‌بندی کلیش در 3 بخش: مداخلات روانشناختی، مداخلات مددکاری اجتماعی و مداخلات تحصیلی آموزشی خلاصه شده. مداخلات روانشناختی در 3 اولویت. اولویت اول چیه؟ خودکشی. اولویت دوم نمره بالا در اون پرسشنامه 20 سوالی سنجش سلامت روان هست و اولویت سوم سابقه درمان دارویی یا نمره 35 تا 55 که در جزئیات این جدول در واقع ذکر شده و خودتون هم در اختیارتون هست. این الگوریتم قربال در سامانه سجاد به نحوی تعبیه شده که اگر دانشجویی یک کدوم از این سوالاتی که اینجا در این جدول ذکر کردیم و پاسخ خاصی بهش بده، به طور کلی تحت عنوان دانشجوی مشکلدار یا احتمالاً مشکلدار شناسایی میشه و با یک سری علامت اختصاری به شما معرفی میشه. دسته دوم مداخلات مددکاری اجتماعی هست. مداخلات مددکاری اجتماعی به طور کلی سوای افرادی که ممکنه بر اثر یکی از اولویت‌های مداخلات روانشناختی یا بعداً در فهرست مشکلات تحصیلی به مددکار ارجاع بشن، به طور مستقیم از کارنامه سلامت با دو علامت، یک داشتن سابقه معلولیت یا بیماری خاص و دوم درگیر بودن با مشکلات اقتصادی به نحوی که در تأمین هزینه‌های ضروریشون هم با مشکل مواجه هستند. این دو گروه از دانشجویان تحت عنوان مداخلات مستقیم مددکاری اجتماعی در مرحله دوم در واقع مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. دسته سوم هم که مداخلات تحصیلی و آموزشیه، مسئله بی‌علاقگی، مشکلات تحصیلی و اهمال کاری که حالا در طرح پیشگیری از افت تحصیلی یا همون طرح پات به این موضوع در واقع خواهند پرداخت. کارشناس مربوطه در اون طرح پیشگیری از مشکلات تحصیلی هر کاری که باید انجام بده روی این دسته از دانشجویان در واقع پیاده سازی خواهد کرد. خب عرض کردم اگر دانشجو به یکی از اون سوالاتی که مد نظر ما هست پاسخ مثبت بده، در برگه خروجیش یک در واقع نشانگانی رویت خواهد شد. اولش این که دانشجویی که هیچ مشکلی نداره خروجی کارنامه سلامتشو بهش میدن و ازش تشکر میکنن که در این طرح شرکت کرده. اما دانشجویی که مشکل داره در واقع از طریق همین خروجی کارنامه سلامت روان بهش اطلاع داده میشه که شما بنا به دلایلی درگیر مشکلی بودید که باید مراجعه بکنید به مرکز مشاوره. در اون متن به نوعی به دانشجو در واقع اعلام میشه که شما در وضعیت در واقع بررسی قرار خواهید گرفت. حالا دانشجو اومده پیش ما، برگه خروجی کارنامه سلامت روانش دستشه، داخل اون برگه خروجی یه سری علامت جلوش تیک خورده. این علامت ها رو وقتی باهاش کار میکنید کم کم دستتون میاد معنی این علامت های اختصاری. اولش که اون جی پی نمره آسیب شناسی روانیه، جنرال پاتولوژی، یعنی نمره بخش آسیب روانیش چه عددی شده، عدد 50 40 35 12 یا حتی 0. این عدد از 0 شروع میشه تا در واقع نمره 100. سوال 24 که در واقع در بخش دومه، مراجعه قبلی به روانپزشک تحت عنوان با علامت پی تی، سوال مراجعه قبلی تحت درمان روانپزشک در واقع تحت عنوان current treatment، یعنی الان تحت درمان تحت تراپی هست و در واقع در حال مصرف دارو هست و تحت درمانه. سوال 26 اگر پاسخ مثبت داده باشه دانشجو با علامت S تی، یعنی سوساید تاوت، فکر خودکشی، استی نشون داده میشه، یعنی اگر کسی جلوی استی تیک گذاشته شده بود یعنی این دانشجو فکر خودکشی داره. وقتی میاد پیش ما بدون اینکه واکنش خاصی نشون بدیم میدونیم که این دانشجو در اولویت اول مداخلات روانشناختی قرار داره. سوال SA یعنی سوساید، کد اختصاری SA. سوال 27 یعنی سوساید اتمپت، اقدام قبلی به در واقع خودکشی با این علامت اختصاری معرفی شده. سوال 28 با FP مشکلات اقتصادی. سوال 29 با D دیسابیلیتی. سوال C با GR تحت عنوان سو گریف به عنوان در واقع کد سوالی که ممکنه فرد درگیر سوگ باشه یا آسیب روانی پس از سوگ در واقع دسته‌بندی میشه. سوال EP تحت عنوان Educational Problem یا همون وقایع تحصیلی و تحصیلی داشته، مشروطی داشته، انتقالی داشته یا چه میدونم مرخصی، وقفه، حذف درس، حذف ترم یا هر اتفاق دیگه که براش افتاده، کارشناس مداخلات تحصیلی باید موضوع رو بررسی کنه. سوال 37 بخش سوم اگر درست میخونم CI Course Interest یعنی علاقمندی به رشته تحصیلی CI و بخش آخرم با همون در واقع PR نشون داده میشه که احتمالاً فرد درگیر پروکراستینیشن یا همون اهمال کاری هست. هر کدوم از این علامت ها معنیش در دستورالعمل به طور کامل و دقیق توضیح داده شده و شما وقتی کسی میاد پیشتون در واقع از این طریق میتونید بررسی بکنید. من فکر میکنم بعضی ها مشکل صدا دارن. خب ببینم من ولوم ببرم، شاید که پیداش نمیکنم، میترسم همینی هم که هست و بزنم خراب کنم. امیدوارم که مشکل صدای این دوستان هم حل بشه. شاید اگه یه بار خارج شم دوباره وارد شم بتونن صدا رو داشته باشن. این یک نمونه از برگه خروجی کارنامه سلام که اگر درست ببینم جلوی ST و PR یعنی اهمال کاری، ST یعنی فکر خودکشی و PR یعنی اهمال کاری تیک گذاشته شده. یعنی چی؟ یعنی فرد در اولویت اوله و ضمن اینی که یک مشکل تحصیلی هم احتمالاً داره. خب وارد مرحله دوم میشیم. پس مرحله اول ما کار خاصی نمیخواد بکنیم، دانشجو خودش میره جواب میده، الگوریتم غربالش در سامانه سجاد تعبیه شده، برگ خروجی کارنامه سلامت روان رو برای ما میاره، ما برگ خروجی رو نگاه میکنیم، کدای اختصاری که تو برگ خروجی در واقع تیک خوردن چیا هستن و بر اساس اون کدهای اختصاری مصاحبه پذیرشی رو انجام میدیم. مصاحبه پذیرشی یعنی بررسی اولیه برای اینی که این مشکلی که مطرح شده واقعیه یا اینکه کاذبه. خب برای کیا اجرا میشه؟ برای اونایی که مشکلات روانشناختی و مددکاری داشتن. خوب دقت کنید، افرادی که درگیر یکی از اون مشکلات تحصیلی بودن در همون مرحله اول از فرایند ارزیابی و در واقع پایش سلامت روانی کنار گذاشته میشن. فهرستش در اختیار کارشناس مربوطه تر مداخلات تحصیلی قرار میگیره و کار خودش رو انجام میده. پس ما فقط دسته اول مداخلات روانشناختی در سه اولویت و دسته دوم مداخلات مددکاری اجتماعی رو به مرحله دوم میکشونیم. گاهی اوقات دانشجو به طور همزمان چند اولویت داره. مثلا اولویت اول مداخلات روانشناختی رو داره و از اون طرف هم یه مشکل مددکاری داره، ممکنه در فهرست مداخلات تحصیلی هم باشه. علاوه بر این که ما اسمش رو به کارشناس مداخلات تحصیلی میدیم که بره کار خودش رو با این انجام بده، ما سوای اینی که کدوم یکی از اولویت ها براش اتفاق افتاده، مصاحبه پذیرشی رو براش انجام میدیم. حالا این که گفتیم این اولویت بر حسب اولویت بالاتره، طرف ممکنه در اولویت سوم مثلا سابقه مراجعه به روانپزشک داشته اما در اولویت اول الان فکر خودکشی دارد. پس برای ما این دانشجو در اولویت اول قرار میگیره. منتها وقتی داریم اولویت اول رو در واقع بررسی میکنیم، اون موضوع سابقه قبلیش به روانپزشک رو هم به هر حال مد نظرمون هست که صحت و سقمش رو یا کیفیتش رو و اینکه تا چه حد نیازمند مداخله هست رو اولویت سومش رو هم بررسی میکنیم، یا همزمان مسئله معلولیت یا بیماری خاص یا مشکلات اقتصادیش رو هم در واقع بررسی میکنیم و اینکه آیا در ادامه کدوم یکی از این اولویت ها رد میشن. ببین ممکنه جنرال پاتولوژی 36-37 باشه، یعنی در اولویت سوم باشه، اما اولویت اولش یعنی مثلا فکر خودکشیش ولید نباشه. میگه آقا این سوال رو من اصلا نگاه نکردم واقعیتش، مثلا فهم من از این سوال یه چیز دیگه ای بوده. حالا فرض رو بر این بگیرید که به طور قطع ما مسئله فکر خودکشی رو در مورد این دانشجو منتفی میدونیم، اما اولویت سومش هنوز در جای خودش باقیه. یعنی چی؟ یعنی در اولویت سوم این نمره جنرال پاتولوژیش بالاست، یا سابقا پیش روانپزشک رفته. میگیم خب موضوع روانپزشکی بوده، مثلا خود کارنامه سلامت روان رو میگیریم، سوالاتش رو نگاه میکنیم، به کدوم سوالات در واقع پاسخهاش رو طیف در واقع 4-3 و 4 قرار گرفته، 5 قرار گرفته، یعنی تو کدوم سوالات مشکل داره. مسئله استرابش بالاست، مسئله خلقیش بالاست، مسئله خوابش بالاست. میدونید که اینا همه علائم بالینی هستن که خیلی از مشکلات بالینی این علائم رو دارن. استرابش بالاست، خلقش پایینه، مسئله خواب داره، و خود سوالات نگرانی اگرچه به طور مستقیم با نمیشه گفت هیچ کدوم از اختلالات بالینی، ولی حداقل جزء کرایتریای اصلی مصاحبه بالینی نیستن، اما سوالات نگرانی ارتباط خیلی زیادی دارن با مشکلات روانشناختی. خب مرحله دوم رو ما گفتیم تلفنی بودن یا حضوری بودنش به انتخاب خود دانشگاه است. حالا اگر دانشگاه فنی حرفه‌ای دستوری داده به تمام واحدها که مثلا همه حضوری انجام بدن یا همه تلفنی انجام بدن، که خب برمیگرده به تصمیمات مدیریتی و سیاست‌گذاری این دانشگاه که ما کاری باهاش نداریم. اما اگر به عهده واحدها گذاشته بر حسب امکانات و نیروی انسانی و به هر حال وضعیتی که دارید، انتخاب با خودتونه. تعداد دانشجواتون کمن، حالا نهایتش بهشون زنگ میزنید که بیا اینجا مصاحبه پذیرشی رو حضوری براش انجام بدید. اگر هم با همون تماسی که باهاش میگیرید میتونید مصاحبه رو به صورت تلفنی، ما این 2 سال کرونا حتی اون مصاحبه مینی رو هم حضوری انجام دادیم، چه برسه به مصاحبه پذیرشی. این به هر حال اختیار با شماست. ارزیابی در صورت تایید، ارجاع به مصاحبه تشخیصی. یعنی ما در نتیجه مصاحبه پذیرشی مشخص میکنیم که دانشجو لازم هست بره برای مصاحبه تشخیصی یا نه. کیا این کار انجام میدن؟ کارشناسان روانشناسی و مشاوره و یا مددکاران اجتماعی. مرحله دوم رو در واقع سلام خسته نباشید، بعضی از دوستان تازه دارن به جمع ما ملحق میشن. خب باز من اسلاید از دست دادم. دوستان شما اسلاید رو دارین؟ خوش به حالتون، من که ندارم. خب چه کار کنم، یه بار دیگه وارد شیم خارج شیم هیچی بدبخ شدیم. تا آخر وقت احتمالاً درگیر این مشکل خواهیم بود، تجربهشو داشتیم قبلا. خب دوستان دقت کنید، فرم مصاحبه پذیرشی 2 ورژن داره. اینجا من هر 2 ورژن رو تو دستورالعمل پشت سر هم گذاشتم، رنگاش هم متفاوتن، کلیتش کاملا با همدیگه برابری میکنه. دانشجوهای ورودی جدید با دانشجویان شاغل به تحصیل فرمشون با هم یک کمی متفاوته. در چند سوال اول مثلا اونجا گفته که شما قبلا پیش روانپزشک رفتی، به شاغل به تحصیل ها گفته که قبلا مرکز مشاوره اومدی، قبلا تو تر پایش سلامت روان با شما تماس گرفتن، ازت دعوت کنن بیای مرکز مشاوره. یعنی صرفا بسته به وضعیت دانشجو که های ورودی جدیده، قبلا تو این دانشگاه نبوده، یا شاغل به تحصیل سال گذشته هم مثلا پایش روش انجام شده، مرکز مشاوره بوده، اومده رفته، صرفا تو این چند تا سال با هم تفاوت دارن. هیچ در واقع تفاوت دیگه‌ای در نحوه مصاحبه و بقیه مراحل وجود نداره. تو 2-3 سال اولشون یه تفاوت کوچیکی از وقتی کنار هم بذارین متوجه میشین. حالا اگه چاپ کرده باشین از روی رنگش کاملا میشه در واقع مشخص کرد. اگه چاپ نکرده باشین پرینت سیاه و سفید اینها هر دوتاش مثل همه، ورودی جدیدا زرد و نارنجیه، شاغل به تحصیلا آبی رنگه. دیگه از روی همین بالاش هم من باز با یک خط کشیدن زیر شاغل به تحصیل و ورودی جدید تفاوت بین این دو رو مشخص کردم. امیدوارم که در استفادهش اجرا در اجراش و استفادهش اشتباه نکرده باشید. این یه نمونه تکمیل شده از فرم سال گذشته است. فرم امسال به نسبت فرم سال گذشته یه ویرایش کوچیکی روش اتفاق افتاده. این دو تا از پرسشنامه‌هایی که همکارای ما سال گذشته در دانشگاه صنعتی شریف در واقع اجرا کردن و تکمیل کردن. حالا اون پایین یه کدای دیگه ای رو ما انداختیم، اگه دقت بکنید زیر صفحه، که این حالا به ابتکار خودمون بوده توی از روی توضیحاتشون در واقع به عنوان یک نمونه صرفا شما میتونید روش کار رو تا حدودی دستتون بیاد. اون مواردی هم که پایین افتاده از روی دیتا کارنامه سلامت روانشون در واقع ما تک تک پرسشنامه‌ها رو زیر پرینتر دادیم، مشخصات دانشجو و اطلاعات تکمیلی روی هر پرسشنامه پرینت و درج شده و کارشناس وقتی پرسشنامه‌ها رو میگیره پرسشنامه خام نمیگیره. هر کدوم از اینا متعلق به یک دانشجو است و وضعیتش توی این مشخص شد. حالا فرم الف فرم ویژه دانشجویان ورود جدیده. سوالات مصاحبه پس از برقراری ارتباط با دانشجو پرسیده شود در قالب مصاحبه نه پرسشگری. فرم الف ویژه دانشجویان ورودی جدید گفتیم یه فرقی داره توی اون چند تا سوالیه که میگه قبلا پیش مشاور رفتی، قبلا تحت درمان بودی یا چنین مواردی. حالا ما میخواییم وارد در واقع مصاحبه بشیم. یه بار برگردیم رو اسلاید قبلی. تو ویرایش امسال به خصوص من باکساشو جدا کردم. از رو خود پرسشنامه یه چک بکنیم با هم بعد توضیح بدیم. اون قسمت قرمز رنگی بالا رو میبینید نوشته بخش اول سوالات مصاحبه. ببینید کادرش تا کجا میاد تموم میشه. سوالاتیه که شما از دانشجو میپرسید، درسته؟ دقت میکنید بخش اول سوالات مصاحبه با قرمز فونت قرمز رنگ مشخص شده، کادر میاد پایین بسته میشه. اوکی، بخش دوم چی میگه؟ بخش دوم میگه نتیجه مصاحبه و نظر کارشناس، دوباره با رنگ قرمز فونت قرمز نوشته شده و باکس شروع میشه تا پایین صفحه. یعنی بخش اول سوالاتیه که شما از دانشجو میپرسید، مصاحبه میکنید، ارتباط برقرار میکنید، گفتگو میکنید با دانشجو، دانشجو صحبت میکنه با شما، پاسخ میده و شما در بخش دوم نظر یا قضاوت بالینیتون رو حتی پیاده سازی میکنید. آقا به نظر من این دانشجو مشکل داشت یا نداشت، مشکلی که شناسایی شده بود حقیقی بود یا کاذب بود، و اگر این مشکل حقیقی بوده دقیقاً چه اتفاقی براش افتاده. حالا به طور اختصاصی فکر خودکشی رو خواستیم شما چک بکنید و مشخص کنید که آیا دانشجو در معرض خطر خودکشی یا درگیر افکار خودکشی هست یا نیست. با یه پاسخ بلی یا خیر این موضوع در واقع مشخص شده. و در قسمت پایین‌تر نتیجه مرحله سومه. یعنی الان فرض بفرمایید که من یه دانشجوی اومده مصاحبه رو باهاش انجام دادم، نظرم رو تو بخش دوم نوشتم، بخش سوم رو خالی میذارم، تحویل همکاری میدم که چی؟ قراره بره مصاحبه مینی رو انجام بده. اون همکار بعد از اینکه مصاحبه مینی رو انجام داد قسمت پایین صفحه یا نتیجه مرحله سوم رو ثبت میکنه. درست شد؟ خب پس در بخش اول سوالات مصاحبه است. بعد از اینکه با دانشجو ارتباط برقرار میکنید گفتیم در قالب مصاحبه باشه نه پرسشگری. سلام من فلانی ام، سوال یک شما این جمله رو براش میخونی بله یا خیر اون جواب میده، بعد سوال دو سوال سه. گفتیم در قالب پرسشگری نباشه، مثل اینایی هستن که ما مصاحبه‌های تلفنی به خصوص انجام میدن، زنگ میزنن آقا شما تو خونتون چه میدونم مثلا محافظ برق احتیاج دارید برای مثلا سیستم برقی خونه، الان از چی استفاده میکنید. حتی اونا وقتی تو کار بازاریابی تماس میگیرن سوالات کاملا فیکس و مشخص رو میپرسن، سعی میکنن در قالب یک تعامل، یک گفتگو و یک محاوره این کار انجام بدن که در حرفه من و شما بهش میگیم مصاحبه به معنای حرفه‌ای خودش. یعنی شما انگار که دانشجو نشسته جلوتون اصلا قراره که مثلا اسسمنت انجام بدید، اینم یه اسسمنت دیگه، چجوری وارد بحث میشید، چجوری ارتباط برقرار میکنید، چجوری سر صحبت رو باز میکنید، چجوری سوالات حساس رو از دانشجو میپرسید. این دیگه برمیگرده به مهارت شما، چون شما کارشناس مرکز مشاوره هستید، کارشناس اداره خوابگاه و کارشناس آموزش و کارشناس نمیدونم امور مالی نیستید. این کار رو باید در واقع خودتون بارها و بارها قبلا انجام داده باشید در شرایط متفاوت و به طرق مختلف. رعایت شرایط مناسب مصاحبه چیزی نیستش که لازم باشه یادآوری بکنیم یا تذکر بدیم. اطمینان پیدا کنید که دانشجو در شرایط مناسبیه. همون اول اصلا اولین سوال اینه، از شما خواستیم که ازش بپرسید آیا الان شرایط مناسبی داری که این مصاحبه رو انجام بدی یا نه، ازش میپرسیم و دانشجو جواب میده. در فرم ب، اون فرمی که ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل، سابقه مراجعه به مرکز مشاوره رو ازش میپرسیم به نحو مناسب. ممکنه یه دانشجو بگه ببخشید اگه اونجا مرکز مشاوره است خبر ندارین که من قبلا اونجا اومدم یا نه این اتفاق افتاده، پس بهتره که قبلش ما فهرست مراجعین مرکز مشاوره رو در بیاریم، پرسشنامه هایی که به عنوان دانشجویان مشکلدار در واقع شناسایی شدن رو با فهرست مراجعینمون مطابقت بدیم، یه تیک بزنیم که آقا این قبلا مرکز مشاوره اومده. میگیم خب مرکز مشاوره اومدی راضی بودی، ما که میدونیم اومده، چک کردیم. حالا اینجا میگیم خب خوب بود، راضی بودی، مشکلت حل شد، نیمه کاره رها کردی یا مثلا تا زمان درمان کامل مشکل ادامه دادی، الان چی، آخرین بار کی اومدی. شروع میکنیم باهاش مصاحبه کردن و اطلاعات رو از دانشجو گرفتن. یه نکته ای توی این موضوع هست، امیدوارم یادم نرفته باشه تو اسلاید ها مکتوبش کرده باشم. دانشجویی که پیش ما پرونده داره، قبلا اومده مرکز مشاوره، از مشکلش اطلاع داریم، الانم تو کارنامه سلامت روان دوباره دستبندی شده تو دانشجویانی که احتمالا مشکل دارن، نیازی نیست بریم روش مینی انجام بدیم. خوب دقت کنید چی گفتم؟ یه چند نفر اون پایین برای من بنویسن که مطمئن بشم تونستن این مطلب رو درست منتقل کنن. هیچکی نمیشه. دوباره توضیح بدم، دانشجویی که پیش ما میاد، پیش ما پرونده داره، خب ما خبر داریم مشکلش چیه، خبر داریم اختلالش چیه، خبر داریم نتیجه تشخیص و ارزیابی و مصاحبه چی بوده، افسردگی داره، استراب داره یا یه مشکل تحصیلی داره. آفرین، چی نوشتین؟ بله، خیلی ساده و راحت. پس مینی رو رو کیا لازم نیست دوباره انجام بدیم؟ رو کسایی که ازشون خبر داریم. مثلا مینی برای چیه؟ مینی برای اینی که ما بفهمیم واقعا دانشجو مشکل داره، حالا اگه مشکل داره حدودا تو کدوم دسته از اختلالات روانپزشکی چه مشکلی داره. به طور کلی وقتی میدونیم چه مشکلی داره، دوباره برای مینی دعوتش نمی کنیم، برای مینی دعوتش نمی کنیم، برای مینی دعوتش نمی کنیم. چی کار میکنیم؟ وقتی متوجه میشیم که همچنان درگیری مشکلی هست، حالا مشکل جدید، مشکل قبلی یا همون شرایطی که تو کارنامه سلامت مشخص شده، ارجاعش میدیم دوباره به درمان. میگیم خب مشاورت کی بود؟ میخوای دوباره با همون ادامه بدی؟ راضی بودی ازش؟ ارتباط برقرار کرده بودی؟ چی شد که دیگه نیومدی؟ وارد این فاز میشیم. چون هدف ما چیه؟ هدف ما برگردوندن اینا به چرخه درمان اگر مشکلی دارن. دیگه این پایش و مراحل و همه اینا درسته که یک پروسه مثلا مکانیکی مشخصی براش در نظر گرفتیم، اما هدف اصلی چیه؟ هدف اصلی اینا قرار گرفتن در چرخه مداخله است. خب دلیل مراجعات قبلی و درمان‌های روانشناختی قبلیشو در فرم ثبت می‌کنیم. آقا برای چی رفته؟ آقا رفتم مشاوره ازدواج. آه پیش مشاور رفتی، پیش مشاور ازدواج رفتی، پیش مشاور تحصیلی تو دوره دبیرستان مدرسه رفتی، ما منظورمون روانپزشک بوده، تا حالا پیش روانپزشک نرفتی؟ مطمئن بشید که دانشجو درست فهمیده فرق روانشناس مشاور و روانپزشک رو. خیلی از این بچه‌هایی که میان پیش ما میگه بله مثلا من سال سوم دبیرستان رفتم پیش یه خانم مشاور تحصیلی، ازش برنامه‌ریزی گرفتم چه رشته‌ای بخونم، چه جوری بخونم، کنکور چه جوری بدم. اینا کیس ما احتمالاً نیستن. حالا شما به هر حال وقتی تماس میگیرید مصاحبه میکنید، مصاحبه شما تعیین کننده است، قضاوت بالینی شما تعیین کننده است. اما به این نکته توجه داشته باشید، مطمئن بشید که اون چیزی رو که دانشجو پاسخ داده در روزی که وارد سامانه سجاد شده با چیزی که ما مد نظرمون هست مطابقت داره. سوال کلیدی سوال هفته. تو سوال هفت حالا لازم نیست اصلا شما سوال هفت رو تحت عنوان سوال هفت مثلا در مجموع الان حالتون چطوره. ممکنه شما قبلش که دارید با دانشجو صحبت میکنید، گفتگو میکنید، خود به خود سوال هفت رو اجرا کرده باشید. ممکنه دانشجو خودش برای شما پاسخ سوال هفت رو تشریح کرده باشه یا شما فهمیده باشید، اما در ذیل سوال هفت باید توضیح بدید که بله این دانشجو مدتی درگیر حملات پنیک بوده، اختلال اضطرابی داره و باید بررسی بیشتری صورت بگیره. تموم شد و رفت. خدا پدرتو بیاموزه. توضیح دادی به طور کلی. نه این دانشجو سوال خودکشی رو اصلا درست متوجه نشده، فهمش از سوال اشکال داشته، به هیچ عنوان از نظر مسئله خودکشی نیازی به بررسی نداره. یا توضیحی در همین حد. من یه لحظه ببینم همکاراتون اون پایین ظاهرا سوالی پرسیدن. اگر در حین سوال متوجه شدن بهتر است مصاحبه ادامه نیابد یا با ترفندی جلسه رو موکول به بعد نمایید. من درست متوجه فرمایش همکارمون نشدم. اگر توضیح بیشتری بدن کمک به ما کردن. در غیر این صورت حالا کلیتش رو من نظر خودم رو گفتم. شما هدف از اجرای مرحله دوم یا مصاحبه پذیرشی چیه؟ یه سری اطلاعات اولیه رو چک بکنیم و بعد بفهمیم که این دانشجو مشکلی که کارنامه سلامت به ما گفته رو واقعا داره یا نداره. کلیتش اینه. اما من اصرار دارم، تأکید دارم و توصیه میکنم، از توصیه یه ذره اونورتر تأکید میکنم، شما وقتی فرم مصاحبه پذیرشی رو فرم کنید طبق دستورالعمل به طور کامل فرم بکنید، به همه بخشاش پاسخ بدید، همه قسمتاشو در واقع علامت بزنید و جواب بدید. ایوه ببخشید. خب تا کجا بودیم؟ پس پاسخ ببینم همکارمون توضیح بیشتری دادن. الان داری صدای منو؟ صدای من برگ ببخشید. خب همکارمون توضیح بیشتری دادن یا نه در مورد افراد سابقه مراجعه به مشابه؟ اینو دیگه شما استاد فنید دیگه. اگه متوجه میشید که کسی، متوجه شدید که کسی قبلا اومده پیش همکار شما در مرکز مشاوره و پرونده و اطلاعاتش کامله، گفتگو رو تبدیل بکنید به یک احوال پرسی. خب خوب بود، راضی بودی، مشکلت حل شد، خب خدا رو شکر، امسال چطوری، مشکلی نداری، مسئله‌ای نداری، ببریدش از این فاز. اما به سوالات فرم پاسخ بدید، تکلیف فرم رو مشخص کنید، بعد دانشجو خوشحال هم میشه، میگه مثلا چی باحال، چی با کلاس، مثلا از مرکز مشاوره زنگ زدن، من پارسال رفته بودم اونجا، زنگ زدن مثلا پیگیری کردن که راضی بودی، خوب بود، دوباره میخوای بیای. مثلا خیلی هم برای دانشجو ممکنه که اون حس اینی که یه نفر به فکر من هست، یه نفر حواسش به من هست، مثلا دانشگاه مراقب حال من هست، این در دانشجو تو این دو سال کرونا که ما به تمام دانشجوها زنگ زدیم، حالشون رو پرسیدیم، به هر دانشجویی چه مشکل داشت چه نداشت، از یک کنار از دم به همه دانشجوها زنگ زدیم، حس خیلی خوبی بهشون داده بود. خب سوال در مورد هیجان و احساس دانشجو رو از دانشجو رو از قبولی در دانشگاه، یه نفر میکروفون باز کرده، اشتباهی بوده. یکی از تکنیک هایی که شما میتونید از دانشجو پاسخ سوال هفت رو در بیارید. ممکنه شما راه های خلاقانه تری، متدای بهتری یا تجربه خیلی بهتری داشته باشید. من صرفا یک در واقع تکنیک رو به عنوان مثال عرض کردم. چکیده وضعیت دانشجو در ذیل این بخش ثبت خواهد شد. اطلاعات اخذ شده از دانشجو با تحلیل و نظر کارشناس ثبت بشه، نه هرچی که دانشجو میگه. دانشجو نشسته یه روزه‌ای رو برای ما خونده، مشکلی رو تعریف کرده، ما برداشتیم اونجا نوشتیم. خب همکار عزیز، روانشناس بالینی، مشاور مرکز مشاوره، قضاوت بالینی تو چی بود؟ این دانشجو یه صد روزه خوند که من حالم خوبه، تو چی فکر میکنی؟ حالش خوبه؟ در آخر میگی که خب به نظر میاد که شما هنوز یه مقدار نیاز هست که بررسی بیشتری انجام بشه، یه روز بیا مرکز مشاوره حضوری همون ببینیم با هم صحبت کنیم، یکی از همکارای ما صحبت مفصلتری با شما داشته باشه، مشکلی نداره مثلا حضوری بیا اینجا. به نحوی دانشجو رو متقاعد کنید. دانشجو ممکنه بگه نه من استراب ندارم، من تو مکالمش استراب از سر تا پاش در واقع میباره. اگر شما این کار رو تو دو سال گذشته خوب انجام دادید و الان هم تو این یکی دو سه هفته‌ای که از آغاز سال شروع شده این کار رو اجرا کردید، حتما دیدید بعضی از دانشجوها کاملا مشخصه که یه مشکلی دارن، اما معتقدن که حالشون خوبه و نیازی به مراجعه به مرکز مشاوره ندارن. خب باز مشکل با اسلاید بعدی. بکنم یکم طولانی که میشه این اتفاق میفته، حوصله‌اش سر میره، با ما قهر میکنه. آه اومد. خب تو بخش دوم، جایی که شما قرار هست به عنوان کارشناس نظرتون و ارزیابیتون از مصاحبه در واقع اعلام بکنید، چیکار باید بکنید؟ اولینش که خیلی مهمه، ارزیابی خطر خودکشیه. با توجه به پاسخهای در واقع دانشجو به سوالات کالام سلامت، سوالات کلیدی، سوال کلیدی هفت، کارشناس ارزیابی کننده به این سوال پاسخ میدهد. یعنی چی؟ پاسخ بدهد دیگه. میگه آقا من در بررسیم باید سوال خودکشی رو میپرسیدم. صدا و تصویر نداریم. آها هست، ببخشید. سوال خودکشی رو چه کنم؟ الان چطور؟ هنوز فکر خودکشی داری؟ یه چیزی رو دقت کنید، ما ارزیابی خطر خودکشی یا چک کردن خطر خودکشی رو برای همه دانشجوها انجام میدیم، چه اونایی که اولویت اولن، چه اونایی که اولویت اول نیستن. حالا که زنگ زدیم، حالا که داریم مصاحبه میکنیم، حالا که با دانشجو ارتباط برقرار کردیم، به نحو مناسب سوال خطر خودکشی رو بپرسیم. وقتی دانشجو داره برای شما صحبت میکنه، نگرانی، استرابی، نارضایتی، غمی، افسردگی، ووری یا هر چیز دیگه ای توش میبینیم، به نحو مناسب وارد سوال فکر مردن میشیم دیگه. شده تا حالا به این فکر کنی که کاش مثلا نبودی، کاش زندگیت به پایان رسیده بود، راحت بودی، راحت میشدی؟ از سوال فکر مردن وارد فکر خودکشی و بعد هم پلن خودکشی میشیم. این دیگه ارزیابی خطر خودکشی رو باید بلد باشین. در مورد اغلب کیسا ممکنه کاملا 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 قضیه منتفی باشه، اما به هر حال 17 تا 20 درصد دانشجوها سوابق سالهای قبل نشون داده، در دانشگاه‌های مختلف متفاوت بوده. ما 9 درصد مشاهده کردیم، 12 درصد مشاهده کردیم، ولی آمار کشوری حدود 17 درصد بوده. شرایط قبل از کرونا و بعد از کرونا خیلی قابل مقایسه نیست، ولی فرض رو بر این بگیرید تو همون شرایط غیر کرونایی که همه چیز عادی بود، 17 درصد دانشجوها، یعنی از هر 5 نفر احتمالاً یکیشون درگیر فکر خودکشی هست. پس این سوال رو باید به طور دقیق ارزیابی رو انجام بدیم. نظر کارشناس باید مستقل از نظر دانشجو باشه. دوستان 30 ثانیه به من وقت میدید؟ 30 ثانیه من برم و برگردم. در جا استراحت کنید. خب من اومدم، ببخشید، خیلی خیلی معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. فکر کنم به این استراحت 30 ثانیه احتیاج داشتیم. نه، جلسه اول تموم نشده، یه مقدار دیگه کار داریم تا بعد در خدمت های دکتر باشیم. خب همه با منن؟ همه برگشتن یا رفتن برگردن؟ همه یه بله اونجا بذارن من ببینم برگشتن. بسیار عالی. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. خدا رو شکر همه هست. باشه باشه، پشیمون شدم، دستون درد نکن. خیلی ممنون. خب یه نکته ای که من تأکید دارم روش و بهش اشاره کردم اینه که نظر کارشناس مستقل از نظر دانشجو باشه. یعنی چی؟ دانشجو معتقده که نه من مشکلی ندارم، حالم خوبه، اتفاقی نیفتاد و اصلا نمیخوام بیام من. اوکی، نظر دانشجو به جای خود، شما به عنوان کارشناس خودت نظر خودتو بده. آها، این عرض میکنم بهتون. نظر شما باید مستقل از نظر دانشجو باشه. اگر شما به این قضاوت رسیدید، به این نتیجه رسیدید که دانشجو نیاز هست بررسی، ببینید لیبلی نمیزنید دیگه. شما میگید من با اطمینان نمیتونم رد کنم که دانشجو مشکلی نداره. من با اطمینان نمیتونم مشکل نداشتن رو تایید بکنم. به نظر من باید بررسی بیشتری اتفاق بیفته. نظر شما به جای خود، نظر دانشجو به جای خود. ممکنه دانشجو با شما مخالف باشه. شما در سوال بعد موافقت دانشجو رو میپرسید. به نظر من حالا لازمه که یه بررسی بیشتری بکنیم. به نظرم میاد که شما باید حضوری بیای با هم بیشتر صحبت کنیم، اشکالی نداره بیا همون میبینی مرکز مشاورت هم یاد میگیری، به نحوی متقاعدش کنید که بیاد. اما نهایتا اگر دانشجو مخالف بود، شما نظر اول دانشجو رو پرسیدین، گفته حالم خوبه همه چی اوکی، نظر خودتو دادی گفتی که نه به نظرم باید بیاد یه مصاحبه بیشتر، مصاحبه حضوری مفصل‌تر انجام بده، نهایتا دانشجو با شما موافق نیست و میگه حالم خوبه، شما در فرم حتما باید پاسخ بدید، دلیلش هم بیارید. آقا من بیرون تحت نظر روانپزشکم، حالا راست و دروغش با خودش، من حالم خوبه، وقت ندارم، من دوست ندارم بیام، میرم بیرون، هر دلیل دیگه ای رو که میگه حتما دلیل مخالفت دانشجو رو در فرم ثبت بکنید. مجدد تأکید میکنم تلاش کنید که متقاعدش کنید، راضیش کنید، اما وقتی که دوست نداره بیاد یا وقتی که ضروری نمیدونه، ما نمیتونیم دانشجو رو برای این کار مجبور کنیم. یه نکته‌ای وجود داره، فعلا میذاریم کنار، دو سه هفته بعد کم کم استرس ها بیشتر میشه، مشکل بیشتر میشه تو حوزه ارتباطش با استاد، هم اتاقی ها، هم کلاسی ها، ارتباطش با درس، خانواده، ممکنه خودشو نشون بده. دو سه هفته بعد، یک ماه بعد دوباره میریم سراغش، من فلانی هم، یادت هست با هم صحبت کردیم فلانی، نه وقتت آزاد شده، مثلا شرایطت بهتر شده، چه روزی میای مرکز مشاوره، چه روزایی کلاس نداری، کی با هم قرار بذاریم، یه بار دیگه میریم سراغش، هیچ اشکالی نداره، جای دوری نمیره. ممکنه از اون دسته دانشجوهایی باشه که مشکل دارن ولی راضی نمیشن بیاد پیش ما. اگر به اینا کمک کردیم، خیلی هنر کردیم و کار شاقی انجام دادیم. خب در صورت عدم تمایل دانشجو به همکاری یا ادامه مصاحبه، دانشجو رو سرزنش نمی کنیم. از عواقب این اتفاق، از عواقب این عدم همکاری نمی ترسونیمش، تهدیدش نمی کنیم. نمیاد خیلی خب دیگه، حالا هر اتفاقی افتاد مسئولیتش با خودت. دانشجو میگه چه اتفاقی؟ چیکار میکنین با من؟ ما نباید در دانشجوی نگرانی مضاعف ایجاد کنیم. هیچ اتفاقی دختر برات نمیفته، هیچ اتفاقی پسرم برات نمیفته، نه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی خب توصیه ما این بود که بیای مرکز مشاوره، بهتره بیای. اگه نیام چه اتفاقی میفته؟ خب ممکنه در آینده درگیر مشکلی بشی، مسئله پیدا کنی، همین الان اتفاق نمیفته، یه ساعت کافیه وقت بذاری بیای با هم یه صحبتی بکنیم. اما اگه بگی خب من نمیخوام بیام، اصلا دوست ندارم بیام، اصلا دلم نمیخواد پامو بذارم تو مرکز مشاوره، تهدید، سرزنش، نمیدونم مبهم گذاشتن موقعیت، از اینجور کارا اتفاق افتاده که میگم ها، دانشجو شکایت کرده که میگم ها، همکار ما در یک دانشگاهی به دانشجو گفته دیگه من نمیدونم، خودت میدونی. حالا اون دانشجو یک کیس مضطرب، خب این بنده خدا همکار ما تشخیص اولش درست بوده، دانشجو وسواس داشته، اضطراب بالایی داشته، در مصاحبه متوجه این موضوع شده. حالا کسی که اضطراب بالایی داره، وسواس داره، وقتی تو با یک نگرانی، با یک وضعیت ابهام رهاش میکنی، چه اتفاقی براش میفته؟ پس در صورت موافقت دانشجو، زمانی رو که با دانشجو توافق میکنیم در فرم ثبت میکنیم. حالا یا به خودمون وقت دادیم که مثلا سه شنبه بعد از ظهر بیاد من مثلا مینی روش اجرا کنم، یا به همکار دیگه، فرقی نمیکنه. در اون دستورالعملی که براتون من آماده کردم، یه تایمشیت نوبت‌دهی هم طراحی کردم، شما از اون تایمشیت نوبت‌دهی میتونید استفاده کنید، وقت دانشجو رو ثبت کنید. دیگه سعی کردیم هر چی که شما نیاز داشتید در اجرای این تر براتون آماده کنیم. من یه دقیقه کامنت در سرکار خانم سیاپوش، دانشگاه فنی حرفه‌ای قزوین، خیلی خوش آمدید، ببخشید من فکر کردم که دوستان سوالی کردن یا مطلب مهمی هست، صحبتمو قطع کردم. خب باز اسلاید بعدی رو من ندارم، امیدوارم که شما داشته باشین. خب بخش آخر، ببینید ما سوالات از دانشجو پرسیدیم، وارد محاوره، مصاحبه و گفتگو با دانشجو شدیم. محاوره خب هدف نداره، مصاحبه یک فعالیت حرفه‌ای هدف داره. هدف ما چیه؟ اسسمنت، ارزیابی وضعیت دانشجو، دانشجو حالش خوبه، شرایطش اوکیه، مشکلی داره یا نداره یا هر چیز دیگه. قسمت سوم نظرمون رو نوشتیم، یعنی تو بخش دوم نظرمون رو نوشتیم، گفتیم که آقا به نظر من این دانشجو نیاز هست بیاد مرکز مشاوره، اما خطر خودکشی نداره، ولی نیاز هست بیاد مرکز مشاوره، خودش هم موافق سه شنبه ساعت 10 بهش وقت دادیم. فرمو میذاریم کنار، کار تا همینجا تمام میشه تا وقتی که مصاحبه مینی در واقع اجرا بشه. یه نکته ظریف این وسط وجود داره، من احساس میکنم همه شما روانشناس و مشاورین، مددکار اجتماعی بینتون نیست. اگه مددکار اجتماعی بینتون بود احتمالاً تا الان پرسیده بود که کیسایی که تو سه اولویت مداخلات بالینی نیستن، مداخلات روانشناختی نیستن، ما اینا رو باید بفرستیم مینی یا نه، یا یه همچین سوالی حداقل باید میشیدن. مددکار داریم تو این جمع یا نه؟ به من بگید. دانشکده ما کد رمز برای ورود به کارنامه سلامت ندارد، امیدواریم با توجه به پیگیری ها. آها، این یه موضوع دیگه یه که حالا بهش میرسیم. مددکار نداریم، درسته. ببینید کسایی که صرفاً موضوع مداخلات مددکاری در موردشون صدق میکنه، ما همین مصاحبه پذیرشی رو براش انجام میدیم. مگه نگفتم یک مصاحبه، یک گفتگو، یک ارزیابی انجام میدیم؟ ما هم در مددکاری اجتماعی اسسمنت میکنیم، ارزیابی میکنیم، ما اصلا تشخیص نداریم. شما یه جایی از تشخیص استفاده میکنیم، ولی ما کلا تشخیص نداریم، ارزیابی، اسسمنت. تو اون ارزیابیمون نتیجه میگیریم که دانشجو مشکلی دارد یا مشکلی ندارد. حالا اگر مشکلش روانشناختی نباشه، دیگه دلیلی نداره ما بفرستیمش برای مصاحبه مینی. یا حتی شما در اسسمنتتون، در ارزیابیتون به عنوان یه روانشناس بالینی، قضاوت بالیتون میگه که هیچ مشکل روانشناختی وجود نداره. من همین الان متوجه شدم که ایشون صرفاً یک مسئله آموزشی داره، مشکل تحصیلی داره، درگیر اونه. از همینجا ارجاعش میدیم به مشاور تحصیلی. در این بخش آخر نتیجه نهایی مصاحبه تشخیصی که در فرم مصاحبه پذیرشی ثبت میشه، یعنی برمیگرده رو فرم مصاحبه پذیرشی، میگه که چی؟ جلسه مصاحبه انجام نشد، مصاحبه انجام شد، مشکل خاصی نبود، یعنی مثبت کاذب بود، فکر میکردیم که مشکل دارد، مثبت ولی کاذب بود، اشتباه بود. مشکل غیر روانشناختی وجود دارد، مشکل غیر روانشناختی وجود دارد و در فرآیند پیگیری قرار گرفت. ممکنه در حین مصاحبه پذیرشی ما خودمون به این نتیجه برسیم، ولی بازم اولویت، ترجیح و تأکید بر اینه که مصاحبه مینی رو روی بچه‌هایی که شناسایی شدن در مرحله اول اجرا بکنیم. گزینه چهار هم که میگه مشکل روانشناختی وجود داشت، حالا اینو تو مینی آقای دکتر خدمتون حتما توضیح خواهند داد. اونجا میگه ما زمانی که مصاحبه مینی رو طراحی میکردیم، که ما طراحی نکردیم البته، این در آمریکا یک آقای روانپزشک این فرم رو ساخته بود، DSM-4، ماژولای خیلی زیادی داشت، تعدادی از ماژولاش که در دانشجوها شایع بود و ما برداشتیم ترجمه کردیم، ماژولای دیگه‌اش رو استفاده نکردیم. سعی کردیم این مصاحبه خلاصه و مختصر و مفید باشه، ولی شما در زمان اجرای مصاحبه بالینی ممکنه علائمی ببینید، پی به یه مشکل دیگه ببرید که در کدهای تعریف شده مصاحبه مینی نباشن، اما در سایر مشکلات، سایر اختلالات شما نظرتون رو می‌نویسین که آقا این مثلا هیچ کدوم اینا رو نداشت، اما دچار اختلال مثلا چه می‌دونم آنورکسیاه، مشکل مثلا خوردن داره، مشکل خواب داره، یا مسئله که یکی از اون خارج از کدهایی که تو مصاحبه مینی دیده شده. پس خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. مصاحبه مینی یک مصاحبه روانپزشکی کامل بود که خیلی از بخشا شما حذف کردیم، اون چندتایی که تو دانشجوها شایع بود رو ترجمه کردیم و سال 96 دادیم به دانشگاه، 95 در واقع ترجمه شد به دانشگاه داده شد، سال 96 دیگه همگی شد، به شما کی رسید نمیدونم. خب مرحله سوم مصاحبه تشخیصی هست، روانشناس بالینی و یا مشاور دارای سابقه درمان. این دیگه مصاحبه تشخیصیه، این کار بالینیه، کار روانپزشک، کار روانشناس بالینیه، کار روانشناسیه که کار درمان میکنه. هر کسی نمیتونه بره مصاحبه مینی رو برداره بگیره دستش شروع کنه اجرا کردن. در این کار باید تمرین، تکرار و تجربه کافی داشته باشی که حالا آقای دکتر در این مورد در زمان خودش توضیحات رو میدن. من یه لحظه چند تا کامنت احساس کردم که ببخشید من پایین رو نگاه کنم. خدمات مددکاری در فنی حرفه‌ای تعبیه نشده. نه همچی چیزی نیست. حالا اگه مددکار ندارن دلیل بر این نمیشه که خدماتش تعبیه نشده باشه. بله ایشون فرمودن که مددکارم داشتیم خیلی خوب بود. دانشگاه فنی حرفه‌ای در 3-4 سال گذشته به خصوص تلاش زیادی کردن همکارا، دفتر مرکزی مشاورشون و در قطب‌های مختلفی که در سطح کشور در واقع طراحی کردن، یه تکون اساسی تو این 3-4 سال گذشته 5 سال گذشته دانشگاه فنی حرفه‌ای خورد، به سمتی رفتن که مراکز مشاوره فعال و درست و حسابی داشته باشن. خیلی ساله که من میدونم در بیشتر واحدهای فنی حرفه‌ای مشاور هست، اما اون چیزی که به معنای واقعی تحت عنوان یک دفتر مشاوره یا مرکز مشاوره در هر واحد دانشگاه فنی حرفه‌ای شکل بخواد بگیره، یک کمی در حال نیازمند زمان، هزینه، بودجه، امکانات، نیروی انسانی زیادی میخواد. ولی به نسبت 5-6 سال گذشته، 7-8 سال گذشته رشد زیادی کردیم. در آینده نزدیک انشالله با تلاشی که همکاران در دانشگاه فنی حرفه‌ای خواهند کرد، همه شما در همه واحدها انشالله به یک تیم درمان کامل مجهز بشید. خب چرخه کار با نواقص زیادی روبروس. پایان کلاس حالا سوالاتی بوده. برخی دانشگاه مددکار داریم، خیلی خوبه. برای کسانی که نیاز به مداخلات تحصیلی دارن، اصلا نیاز به تکمیل فرم‌های الف و یا ب وجود ندارد. بله، کسانی که تنها فقط و فقط مشکل تحصیلی دارن، یعنی در دسته مداخلات روانشناختی در یکی از اون سه اولویت نیستن، در مداخلات مددکاری اجتماعی هم نیستن، اصلا مصاحبه پذیرشی انجام نمیدیم. چون مصاحبه پذیرشی هدف ارزیابی وضعیت سلامت روانی اجتماعیشونه، نه وضعیت تحصیلیشون. کسایی که کد پیور خالص تنها مداخلات تحصیلی رو گرفتن، فهرستشون میدین به کارشناسی که باید این کار انجام بده، که ممکنه اون کارشناس دوباره خودتون باشین، اما از فرم الف و مصاحبه مینی براشون استفاده نمی کنین. خوب دقت کنین، اینا همون اول از چرخه پایش سلامت روانی در واقع کنار گذاشته شدن. خب خواهش میکنم. یک نقطه دیگه مونده، من باید دسکتاپ شیر کنم بقیه مراحل رو از روی در واقع سامانه سجاد بگم. اینم که فرم پیاده سازیه، یعنی فرم چی بهش میگن، پاسخنامه مصاحبه مینیه. مصاحبه مینی دفترچه طولانیه که شما از روی اون سوال میکنید، پاسخهای دانشجو رو وارد این پاسخنامه میکنید. برای هر دانشجو اون 40-50 صفحه کاغذ رو استفاده نمی کنید. کدای تشخیصی رو بعد یکی یکی توی این وارد کنید. شاید یک کمی کار سختی باشه. سالهای قبل که ما وضعمون خوب بود، به ازای هر دانشجو یک دفترچه چاپ شده مصرف می کردیم. بعد که کاغذ گرون شد و خلاصه هزینه های چاپ بالا رفت و یه مقدار وضعیت قمر در عقرب شد، ما اومدیم این پاسخنامه رو طراحی کردیم، برای دانشجوها فرستادیم، برای دانشگاه فرستادیم و گفتیم یک دونه دفترچه رو مشاور بگیره دستش و برای همه دانشجو از پاسخنامه استفاده کنه. خب یه نکته ای، شما به عنوان به هر حال کارشناس دانشگاه فنی حرفه‌ای، بعد از این که مصاحبه ها رو انجام دادید، باید نتایجش رو به سازمان مرکزیتون اعلام کنید. من یه نمونه فرمت تو اکسل برای شما آوردم، به عنوان یه نمونه داشته باشید، میتونید نتایج آماریشو خیلی سریعتر و بهتر ثبت و ضبط کنید، کنترل کنید. ببینید تو ستون اول اسم و فامیل دارید. این فایل اکسلیه که از سامانه سجاد استخراج میکنید. دوستان دقت کنید، فایل اکسلیه که سامانه سجاد به شما داده. یه لحظه من ببینم سامانه سجاد یاری میکنه بس بشه یا نه. خیلی نگران همین موضوع بودم. خب حالا تا این میاد بالا، ببینید این همون فایل اکسلیه که سامانه سجاد به شما داده، اسم و مشخصات و شماره پیگیری و اینا توش هست. من چند تا ستون اینجا باز کردم. شما اون فهرستی رو که میگیرید از روی اون شروع میکنید یکی یکی مصاحبه کردن، توی همون فهرست این چند تا ستون رو میتونید اضافه کنید. کارشناس کی بوده، چه تاریخی باهاش مصاحبه انجام شده، نتیجه مصاحبه چی بوده. نتیجه مصاحبه یعنی چی؟ یعنی ریسک خودکشی داشت یا نداشت، نظر شما به عنوان کارشناس. در مجموع از نظر من لازم بود بیاد مرکز مشاوره مرحله سوم، یعنی مینی رو روش انجام بدیم یا نه. با صفر و یک یا مثبت و منفی توی اون فهرست با دست میتونید بزنید یا برید تو اکسل وارد کنید. اگه تو اکسل با صفر و یک وارد کنید و بتونید با اکسل کار کنید، بعدن اون گزارش آماره دیگه نمیخواد با دست بشمارید. اونایی که اکسل بلدن میرن دستور کانت استفاده میکنن یا نمودار میگیرن، گزارش سریع آماده میکنن. پس چی شد؟ کارشناس کی بوده؟ چه زمانی مصاحبه انجام شده؟ ارزیابی خطر خودکشی دانشجو مثبت بوده یا منفی بوده؟ لازمه بیاد مرکز مشاوره یا نه؟ خودش موافقه یا نه؟ بعدن اومده مینی اجرا بشه یا نه؟ نتیجه مینی مثبت بوده یا منفی بوده؟ الان حالا نتیجه مینی مثبت بود، ارجاع شده به درمان یا نه؟ یه سوالی رو دوستان پرسیدن، من یکی یکی یادم نره اینجا یادداشت کردم جواب بدم. پرسیده بودن که دانشجویی که بیرون پیش روانپزشک و مشاور میره لازمه براش مینی انجام بدیم یا نه؟ میگیم خب پیش روانپزشک میری، چه مشکلی مثلا براش شناسایی کرده، چه دارویی بداده، نسخه گواهی چیزی داری؟ وقتی متوجه میشیم که دانشجو بیرون تحت درمان استاندارد و درست حسابی، یعنی یه روانپزشک داره میبینش، دیگه ضرورتی نداره ما بریم ازش مینی بگیریم، اصلا کار درستی نیست، دلیلی نداره این کار بکنیم. میگه بله من افسردگی دارم. وقتی تحت درمان یه روانپزشک مطمئن شدیم که یه همکاری داره میبینش، داره ویزیتش میکنه، داره بهش دارو میده، دیگه برای ما مهم نیست این افسردگی داره یا اختلال دو قطبی داره یا چنین چیزی داره. برای ما مهمه که این اختلال خلقی داره ولی تحت درمان روانپزشکه. اگه بعدها گیر کردیم، تشخیص دقیق خواستیم، به مسئله خورد که لازم داشتیم بدونیم دقیقاً چه اتفاقی براش افتاده، حالا پرسیدن ما میپرسیم. ممکنه خانواده به اون دانشجو گفته باشن تو افسردگی داری، نگفته باشن تو دو قطبی، نمیدونم. اینا دیگه مسائلیه که اون با روانپزشک خودش میدونه. خیلی ما نباید کنجکاوی کنیم، کنکاش بریم. حالا مثلا من فهمیدم این مثلا افسردگی داره یا هایپومانیا داره یا سایکوز یا اسکیزوافکتیو، چون تحت درمان هست و داره دارو میگیره و یه متخصص داره میبینش، دیگه خیلی ضرورتی نداره ما سراغ تشخیص افتراقی بریم. خب گفتن که کدام قسمت سامانه در فرم جستجو پیشرفته. میریم یه بار سامانه رو با هم میبینیم، بقیه سوالات رو من نگاه کنم. سوال دیگه بوده یا نه؟ منظور از این که خدمات مددکاری فردی که مددکار باشه در کنار اعضا. خب حالا بگذاریم از این بحث. بله حق با شماست، حق با شماست، ولی خب عرض کردم در حال در آینده نزدیک انشاءالله شاهد خواهیم بود که دانشگاه فنی حرفه‌ای هم تیم درمانش تکمیل بشه. خب بریم سراغ سامانه سجاد که وارد نمی شود و بالا نمی آید و چقدر بد. من دارم تلاش میکنم ببینم موفق میشم یا نه. اگر موفق شدم یه چند لحظه تأمل بفرمایید تا ما وارد سامانه سجاد بشیم. ببینید تو سامانه سجاد اون امور مشاوره و سلامت رو که میزنید، سمت چپ یه منو هست جستجوی پیشرفته. توی اون منوی جستجوی پیشرفته یکی از اون منوها به طور کلی میگه مشکل دارد یا مشکل ندارد. حالا من کار با سامانه سجاد نمیخوام الان به شما بگم، آقای داوری یه سری اسلاید برای این کار آماده کردن با توضیحات که با این اوضاع احوال واتساپ و اینا من نمیدونم چجوری میتونم به دست شما برسونم، بدم خدمت خانم دکتر که به دست شما برسونم. حالا من وارد خب خدا رو شکر داریم وارد سامانه سجاد میشیم. تا دقایقی دیگر به فرودگاه مهرآباد میرسیم. خب من یه بار کامنت ها رو مرور کنم. توی اون قسمت یکی از منوها میگه که مشکل دارد یا ندارد. مشکل دارد رو میزنید، بعد جستجو رو میزنید، بعد خروجی اکسل رو میزنید، این فایل اکسل برای شما میاد، اسم و شماره پیگیری و مشخصات دانشجو هست، پاسخش به سوالات اصلی، اولویت اول، اولویت دوم، اولویت سوم، مداخلات مددکاری، مداخلات تحصیلی، پاسخش به سوالای اصلی اینجا در واقع لیست شده و بعد شما بر حسب اولویت سورتش میکنید، بعد یکی یکی شروع میکنید به تلفن زدن و پیگیری کردن. یک قسمت دیگری داریم که بعد نتیجه این پیگیری ها باید درش ثبت بشه. دعا بفرمایید که ما سامانه سجاد رو بتوانیم داشته باشیم. خب بله من وارد شدم. دوستان من دسکتاپ شیر میکنم، یه لحظه سوالا رو جواب بدیم بعد دسکتاپ شیر کنم بریم روی سجاد. یکی دوتا سوال پرسیده بودیم. شیوه نامه را در گروه مشاوران، حالا این زحمت میکشن همکاراتون، چطور وارد گروه مشاوران بشین؟ امروز درگیر فرایند ثبت نام. حالا هیچی، اگه سوالی دارید الان بپرسید که بریم روی سامانه سجاد. یکی دوتا کار اصلی سامانه سجاد رو با هم مرور کنید. من اون اسلاید آقای داوری رو خدمت خانم دکتر میفرستم که به شما بدن. من دسکتاپ شیر کنم. سوال اومد یا نه بریم اونور. خب هرچی خانم دکتر سلام میدونن، ما در خدمتیم، بفرمایید. صوتی، تصویری، متنی، هر جور سوال داریم بفرمایید، تا فرصت هست ابهامات رو برطرف کنیم بریم رو سامانه سجاد. سوالتون اینه دانشجویان زیادی پرسشنامه رو بدون دقت پر کردن. بله، یا دادن کافینر یا خانوادهشون براشون پر کردن. در هر صورت چاره‌ای نداریم، باید همه رو پایش بکنیم. حالا اسم اون دانشگاه اون شهر رو نبرم، تماس گرفتن قبل از کرونا بود، البته اون موقعی بود که ما تاکید کردیم سامانه سجاد و حتما الکترونیکی بچه ها کارم سلامت رو اجرا کنن دیگه، قلم و کاغذی به دانشگاه ندین و اینا. گفتش آقا تو شهر ما امکانات زیادی نیست جز مثلا مناطق محروم، اغلب دانشگاه ما که گونی بودن آوردن دادن این کافینت زیر دانشگاه، همینجا 90% همین پسره این پایین پر کرده، ما چی کار کنیم؟ گفتیم که خب شما طی بررسی که انجام میدید حتما همون اول از دانشجو سوال کنید. سوال کارنامه سلامت یادته، خودت جواب دادی، یا کسی دیگه ای به جا جواب داده. یادت هست خودت جواب دادی، دانشجو به شما میگه اگه خودش هم جواب نداده باشه، بعد شما فرایند کارنامه سلامت رو باطل میکنید، میگه خب اگه خود جواب ندادی بی زحمت دوباره برو تو همون لینک، کار سختی نیست، اگر هم مشکل داشتی بیا اینجا ما کمکت کنیم، به راهنمایی کنیم. یه بار برو خودت برو سوالا رو جواب بده، یه بار دیگه مراجعه کن سوالا رو خودت جواب بده. همون اول از دانشجو بپرسین اگه در دانشگاه شما در شهر شما این موضوع شیوع زیادی داره، همون ابتدای مصاحبه من فلانی هم از مرکز مشاوره تماس میگیرم، الان میتونیم چند دقیقه با هم صحبت کنیم، خب چطوری، خیلی خوبه که دانشگاه قبول شدی، اینا سوال کارنامه سلامت یادت هست، خودت به سوالا جواب دادی، یه کسی برات پر کرده. همون اول ازش بپرسیم و خیال خودمون رو راحت کنیم، سوالات اضافه نپرسیم. خب بریم جلو. علامت دست. حالا ما منتظریم خانم دکتر، هر وقت شما صلاح دونستین کسی خواست سوالش رو حضوری یعنی بیاد روی سیستم برای مصاحبه بالینی، اگر تخصص لازم که گفتید برای تشخیص نداشتیم، مشاور بالینی هم نداشتیم چه کنیم؟ میگه که خب وقتی هیچی نداریم دیگه همونی که هست دیگه، الان ما در خدمت آقای دکتر خواهیم بود، ایشون کمک میکنن به دوستانی که تو این موضوع سابقه و تجربه قبلی نداشتن، کمک ایشون خیلی میتونه مفید باشه، شما هم شیش دنگ حواستون رو جمع کنید، از تمام توان دانش و تجربتون استفاده کنید که انشالله بتونید این کار رو استاندارد و خوب انجام بدید. خب فکر کنم یکی از دوستان میخوام سوالشون رو مطرح کنم و ساکت میشم. خانم حاجت بیگی بفرمایید. ما یه نویزی صدایی از شما داریم، اگر صحبت کنید متوجه میشیم که صداتون هم هست یا فقط نویزه. خب خانم دکتر دستور چیه؟ به ایشون دسترسی صوتی داده شده، میتونی تشریف بیارید روی سیستم یا نه؟ خانم حاجت بیگی اگه صدای منو میشنوید، من صدای شما رو نمیشنوم. خب بسیار خب، بریم روی سجاد. من دسکتاپ شیر میکنم، امیدوارم که با مشکلی مواجه نشیم. سازمان امور دانشجویان، سامانه سجاد. دوستان به من بگن که صفحه رو میبینن یا نمیبینن. بذارید من این اسلاید رو ببندم. خب اوکی. خب ببینید این قسمت امور مشاوره و سلامت رو که شما میزنید، میبینید امور مشاوره سلامت، این طرف سمت چپ جستجوی پیشرفته کد پیگیری های فرایند کارنامه سلامت. من یک کمی روش مکس میکنم که شما بدونید چه کار باید بکنید. خب صفحه ای هم که اومد و دیدین، امیدوارم که نت یاری کنه و قطع نشه. ببینید این منو نتیجه غربالگری رو میبینید، سالم مشکوک به اختلال. دوستان بگین که همه شیر دسکتاپ منو دارید یا ندارید. آها خیلی خوبه خوبه. خب ببینید اینجا که نوشته نتیجه غربالگری مشکوک به اختلال، شما اینو میذارید روی مشکوک به اختلال، یعنی دانشجوهایی که مشکل دارن، جستجو رو میزنید. قسمت سختش اینا، امیدوارم که اینش جواب بده. یه سری در واقع دانشجو برای شما فهرست میشن، میگه آقا اینا به یکی از این دلایلی که در این جلوتر هست، حالا این نمیره یا چرا میره، فکر خودکشی، تحت درمان، مشکلات اقتصادی یا هر چیز دیگه ای، در واقع اینا برای شما فهرست میشن. حالا مثلا تو دانشگاه ما حدود 200 نفر ممکنه اینجا باشن. من خروجی اکسل رو میزنم که امیدوارم خروجی اکسل هم یاری بکنه، میگم که اوپن کن، بهش اجازه میدم. نمیدونم خروجی اکسل هم میبینید یا نمیبینید؟ خروجی اکسل هم رو نمیبینید. من یه بار دیگه شیر دستاب میزنم، خروجی اکسل رو به شما نشون میدم. اون خروجی اکسلی که شما دیدید در واقع اینجا شماره پیگیری، شماره فرایند، اسامی، تلفن‌ها و بقیه اطلاعات دانشجوست. حالا اینجا میگه اولویتش چی بوده؟ میبینید دوستان؟ میبینید؟ آه به نظرم بله. خب میگه اولویتش اول و سوم و مداخلات تحصیلی بوده. اولویت اول، اولویت اول، سوم، مداخلات تحصیلی. یه تا کامنت ندید، اگه سوال مهمی ندارید کامنت ندید. من اقدام به خودکشی داشته یا نداشته، ببینید یه سنوه سن اقدام، فکر خودکشی و بقیه اطلاعات اینجا وجود داره. تأخیر کار تحقیقاتی، تعویق آمادگی امتحان، تعیین تکالیف، مشکل آموزشی، مشروطی، بیشتر از دو نمره کاهش، حذف درس، حذف ترم، حذف درس، بی علاقگی به رشته، مشکلات مالی، وری های، های، وری لو، لو، میبینید؟ معلولیت یا بیماری خاص، فوت یکی از اقوام، همه اونهایی که در کدگذاری و تشخیص‌های ما در قربالگری نیاز هست اینجا توی این آیتم ها در واقع با یس و نم نشون داده شده. حالا اون موضوعی که خدمت شما عرض کردم، مثلا اینجا من 3-4 ستون اضافه میکنم، توی این 3-4 ستون می‌نویسم مثلا نتیجه ارزیابی اولیه، اون مواردی که عرض کردم خدمتون، نتیجه مصاحبه مینی. حالا سراغ این آقای ردیف اول که حالا من نمیرم روی اسمش، سراغ این آقای ردیف اول که میریم مصاحبه را انجام میدیم، میگی نتیجه مصاحبه پذیرشی 1 بود، یعنی از نظر من لازمه که بیاد مرکز مشاوره، یا میگیم نتیجهش 0 بود. حالا میگه اگه نتیجه این 1 بود، نتیجه مصاحبه مینی چی بود؟ مینی نهایتا با 4 تا کد مشخص میشه. 1 مصاحبه انجام نشد، 2 مشکل غیر بالینی وجود داره، 3 مشکل وجود داره نمیدونم بیرون میره، و 4 مشکل روانشناختی وجود داره و جهت درمان ارجاع شد. همون چیزی که تو پرسشنامه هست. حالا من الان چرا چشمم نیست کدا رو برای شما بگم. یا ستونای بیشتری میذاریم، بگیم که آقا خطر خودکشی داشته یا نداشته، 0 بوده یا 1 بوده، یا میگیم که خود دانشجو موافق بوده یا نبوده که بیاد، نظر من کارشناس چی بوده. اینجا میتونیم ستونای بیشتری اضافه کنیم، همزمان با اسامی پرینت بگیریم و نتایج جلوش در واقع ثبت کنیم. حالا دوباره بریم روی سجاد، سامانه سجاد رو بیاریم. خب ببینید، اومد توی این سامانه سجاد. حالا این اطلاعات کارنامه سلامت سال قبل ها، کلی دارم خدمتتون عرض میکنم، این تب کارنامه سلامت 1401. حالا فرض رو بر این بگیریم که ما افرادی که اولویت اول هستن رو میخواییم. اینجا میبینید تیک اولویت اول رو، من جستجو رو بزنم، فقط کسایی که تو اولویت اول هستن میان. اولویت دوم، اولویت سوم، مداخلات مددکاری، مداخلات تحصیل آموزشی، یا هر کدوم دیگه ای رو که میخواییم یا همزمان جستجو رو بزنیم، فهرستش این زیر صادر میشه. من دنبال یه دانشجوی خاص میگردم، اسم خودم رو دادم. نگاه، من چون چند بار تو سیستم آزمایشی پرسشنامه رو پر کردم، اسم خودم اینجاست. ببینید مشکل من چی بوده؟ حالا رشترم نگاه چی انتخاب کردم. مشکوک به اختلالم، نمره کلم 77، اولویت اول و دوم و سوم، چون ما اون موقع برای تست سیستم انجام میدادیم همه اولویت ها رو من دارم. اقدام به خودکشی اینجا داشتم اینجا نداشتم. حالا الان من چی میخوام؟ من کارنامه سلامت روان این مسعود ظفر رو میخوام. روی شماره فرایند که کلیک بکنم وارد این صفحه میشم، کارنامه سلامت روانش رو میتونم ببینم. مشاهده پاسخنامه کارنامه سلامت روان. اینو که بزنم کارنامه سلامت روان خودم رو میتونم پرینت بگیرم، مال هر دانشجویی که بخوام. صفحه اول، صفحه دومش، هر دو صفحه پاسخهایی که داده مشخصه. دانشجوهایی رو که ما میفرستیم برای مینی تعدادشون خب خیلی کمتره. این دانشجوها رو با کارنامه سلامت روان بفرستیم پیش همکارمون، مصاحبه مینی رو روش انجام بده، خیلی بهتره، خیلی بهتره. حالا صفحه دومش رو نمیدونم چجوری بیارم. آه این زیره، ببینید به این 20 تا سوال پاتولوژی من همه رو دادم 4. پاسخ من به بقیه سوالات اینجا تیک خورده، میبینید چقدر جالب افتاده. 2-3 صفحه پرینت میگیرم میذارم لای مینیش. حالا صفحه اولش هم نمیخوام، تو صفحه اول صرفا اطلاعات فردیشه. صفحه دوم و صفحه رو پرینت میگیرم، همکاری که مصاحبه مینی میخواد انجام بده این اطلاعات رو داشته باشه. اما یه نکته وجود داره، من خودم همیشه این کارو کردم. شما رو نمیدونم چی کار میخواییم بکنیم. وقتی که کسی رو برای مصاحبه مینی میفرستیم بدون قضاوت قبلی و بدون اطلاعات قبلی مصاحبه کننده بهتر شاید بتونه کارش رو انجام بده، نه اینکه نگاه کنه به سوالات کارنامه سلامت ببینه که مثلا سوالات استراب و بعد موقع مینی گرفتن ناخودآگاه ممکنه بره تمرکز کنه رو سوالات استراب، بعد استراب بهش وارد بشه، بگه خب این چون استراب داشته من یه کد تشخیصی استراب تو مصاحبه مینی براش بزنم. وقتی که ما از یه فرمت استاندارد داریم استفاده میکنیم فقط به اون فرمت استاندارد پایبندیم، ولی نهایتا آخرش ممکنه قضاوت بالینی خودمون رو داشته باشیم، در مشاهدات بنویسیم. اما اگه از مینی استفاده میکنیم فقط باید از مینی استفاده کنیم. خب میایم پایین تر. الان این آقای مسعود ظفر مصاحبه در واقع پذیرشی قرار شد براش انجام بدیم. فرض کنیم مصاحبه پذیرشی انجام دادیم، مشکلش حقیقی بوده، مصاحبه مینی براش انجام دادیم یا اصلا انجام ندادیم، اومدیم نتیجه نهایی کارنامه سلامت روانش رو براش وارد کنیم. ببینید میگه نتیجه بررسی اولیه فرم، میگه که نیاز به بازبینی. آره اون که میگین کافی نت پر کرده و اینجور داستانا، یا دانشجو دانشگاه ما نیست، اشتباهاً واحد فنی حرفه‌ای مثلا سمنان رو زده، عدم امکان ارتباط با دانشجو، عدم پاسخگویی. آقا ما هر چی زنگ زدیم اینو برای مصاحبه پذیرشی دعوت کنیم موفق نشدیم، اصلا بهش دسترسی پیدا نکردیم، دانشجو به دانشگاه دیگری منتقل شده است. اینا حالتهایی هستن که در واقع ممکنه استثناء باشن، ممکنه خیلی کم باشه، ولی در هر صورت ممکنه اتفاق افتاده باشه. یعنی چی؟ یعنی دانشجو به یکی از این دلایل عملا مصاحبه پذیرشی براش اجرا نشده باشه. فرض بکنیم که این دانشجوی دانشگاه ما بوده، تلفنمون هم جواب داده، مصاحبه پذیرشی هم انجام دادیم، حالا نتیجهش رو می‌خوایم ثبت کنیم. میگه آقا این دانشجوی شاغل به تحصیل یا دانشجوی ورودی جدیده؟ من چون خودم شخصا تو سیستم این درست حسابی برام تعریف نشده، این تیکو الان باید با دست بزنم. ولی دانشجوهای شما اگه شاغل به تحصیل باشن یا ورودی جدید باشن، این تیکو خود سیستم زده. یعنی یا این طرف باید بدی خیرالو جواب بدید یا این طرف. سیستم برای شما مشخص کرده و طرف مقابل غیر فعال شده. حالا این 3-4 تا سوالی که اون قسمت اول هست، اینجا شما پاسخی رو که از دانشجو گرفتید اینجا وارد می‌کنید. یعنی فرم مصاحبه پذیرشی دم دستتون ها. من از روی فرم مصاحبه پذیرشی دارم نتیجه رو تو سامانه سجاد ثبت میکنم. خب بعد میگه مصاحبه پذیرشی انجام شد، مشکلی وجود نداشت، کلن منتفیه دیگه. میگه مشکل غیر روانشناختی وجود داشت، پیگیری لازم یا انجام شد یا در حال انجامه. یعنی چی؟ یعنی مشکل مثلا مداخلات مددکاری اجتماعی بوده، مشکل روانشناختی نبوده، ما دادیم مددکار داره کارش انجام میده، یا دادیم مددکار ارجاع دادیم بره انجام بده یا در حال انجام یا هرچی از چرخه پایش سلامت روانی خارج میشه. اما گزینه سوم میگه تایید اولیه مشکل روانشناختی. یعنی چی؟ یعنی باید بره مینی. باید بره مینی. اینجا هم یه توضیحاتی می‌نویسن. میتونن بنویسن. یعنی میگم دانشجو سابقه مثلا افسردگی داشته و در 6 ماه گذشته به دلیل فوت پدر نیازمند بررسی بیشتر. یه کامنتی هم گذاشتم یا مثلا هر اتفاقی که در مورد کیس ممکنه افتاده باشه اینجا میتونم ثبت کنم. الان پاکش کردم. میگه خب کی وقت دادی؟ میگه دانشجو موافق بود، دانشجو موافق نبود. حالا اگه دانشجو موافق باشه زمان مصاحبه، ساعت مصاحبه و فرد مصاحبه کننده رو اینجا چکار میکنن؟ مشخص میکنن تو سیستم. میتونم این کار رو نکنم ولی تو سیستم بهتره که این اطلاعات در واقع دقیق ثبت بشن. خب میگه که مصاحبه بالینی در تاریخ زیر انجام شد. وقتی اینو میزنم قسمت پایین فعال میشه. میشه ثبت نتیجه مصاحبه تشخیصی درمانی. یعنی همون مرحله دوم. حالا مصاحبه انجام شده یا نشده میام پایین. مشکل روانشناختی ببین قسمت اول پایین غیر فعاله. دقت میکنید دوستان؟ دقت میکنید؟ میگه جلسه مصاحبه تشخیصی یعنی مینی انجام نشد. قسمت پایین که مال ثبت نتیجه مینی غیر فعاله. مصاحبه انجام شد مشکلی برای ادامه درمان مشاهده نشد. یعنی منتفیه مینی. پاسخش منتفیه. مصاحبه انجام شد مشکل غیر روانشناختی وجود دارد. خوب دقت کنید. مشکل غیر روانشناختی وجود دارد. پیگیری لازم انجام شد یا قرار انجام بشه. حالا این قسمت مشکلات و اختلالات اینجا اومده چیکار کرده؟ فهرست شده. میگه آقا مشکل غیر روانشناختی وجود داشت. من مشکلات رو باز میکنم. همون کدبندی کارنامه است. کدبندی پرونده باید اینجا بیاد. ظاهرا دوستان هنوز اینجا تعبیه نکردن. مثلا میگم این فقط یه مشکل حذف ترم داشته، یه مشکل چه میدونم سنوات تحصیلی داشته. تو مشکلات مشکلش رو ثبت میکنم و نتیجه نهایی رو میبندم. حالا فرض بر این بگیریم که این نیاز به مینی داشته، مینی براش انجام شده، من مینی رو انجام دادم، افسرده خویی رو براش تشخیص دادم، افسرده خویی رو بلی میزنم، پنیک هم داره، اختلال وحشت زدگی رو هم براش علامت میزنم، درست شد؟ و نتیجه نهایی رو مصاحبه تشخیصی انجام شده است. مشکلات و این میگه که مصاحبه تشخیصی غیر مینی انجام شده. گفتیم یه سری پیش ما پرونده دارن یا پیش روانپزشک بیرون میرن. به هر دلیلی اگه مصاحبه مینی انجام دادیم خدای خود مصاحبه مینی رو میزنیم. اگه اطلاعاتشو داریم یا یه مصاحبه خودمون مصاحبه بالینی کردیم، مثلا روانپزشک مصاحبه کرده گفته آقا این مثلا اختلال مثلا استرابی مثلا اسپسیفیک فوبیا داره به عنوان مثال، ما دیگه قسمت مینی رو علامت نمیزنیم، میریم اینجا تو اختلالات میریم اسپسیفیک فوبیا رو انتخاب میکنیم، میریم هایپومانیا رو انتخاب میکنیم، هر تشخیصی که براش گذاشتن. بعد از اینکه نتایج مصاحبه مینی رو ثبت کردیم، نمره خودکشی رو هم وارد کردیم، میریم پایین و ثبت نهاییش کجاست؟ من پیدا نمی کنم. چرا اینجا نیست؟ دکمه ثبت نهایی رو فکر کنم فراموش کردن. بذارن حالا این مال وقتیه که این قسمت پایین هم مال وقتیه که مصاحبه در واقع مینی انجام شده. نمیدونم چرا غیر فعالی. این یک اختلاله تو سامانه. حالا خوب شد اینجا دیدم با آقای داوری باید بگم برطرف کنه. میگه که دانشجو تحت درمان خارج از مرکز مشاوره. حالا ببین ما مینی گرفتیم معلوم شد یه مشکلی داره. حالا که یه مشکلی داره چیکار کردیم؟ یا تحت درمان بیرونه یا تحت درمان مرکز مشاوره است یا دانشجو دوست نداره درمانش رو ادامه بده. این سه تا حالت رو باز تو سیستم براش در واقع ثبت میکنیم. حالا این که این پایین چرا فعال نشد و من باید بررسی بکنم ببینم که چرا این اشکال اتفاق افتاده. خب برگردیم توی کلاس شما کامنت زیاد اومده. آها میگن که اولین گزینه گرفتن کار. خیلی ممنونم، من خودم فراموشم شده بود. گرفتن کار رو من اینجا پیدا نمی کنم. به نظرم اینو باید از یه فرایند دیگه، آها گرفتن کار این اول باید میزدیم. ثبت نهایی ذخیره در کارتاب یا انصراف از ثبت نهایی. خیلی ممنون، مرسی تذکر دادین، خودم اصلا کلا یادم نبود. گرفتن کارو که میزنیم در واقع این قسمت فعال میشه و ما میتونیم نتیجه نهایی رو در واقع داشته باشیم. اون پایین رفتی به این نداشت. خب سوال ببخشید، یه سری سوال زمانبندی طوری بود به دانشجو به صورت سیستمی اطلاع رسانی نمیشد. چند روز پیش سر این موضوع با سازمان، با اون شرکتی که نرم افزار رو می‌نویسه بحث کردیم. برای یادآوری برای دانشجو پیامک میده. پیامک‌ها گرون شده، دانشجوهایی که تحت پوشش سامانی سجاد هستن خیلی زیادن. به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها صرفاً پیامک یادآوری برای دانشجو میده، یعنی دیگه همه بخش‌ها ارسال پیامک نداریم، خیلی محدود شد. حالا ما هم خیلی از این موضوع راضی نبودیم، ولی به دلیل هزینه هنگفتی که برای سازمان در واقع ایجاد کرده بود و بعدم اغلبش ضروری نبود واقعا به خاطر صرفه‌جویی و مدیریت هزینه ها، این کار در واقع محدود شد. من یه دقیقه سوالاتو ببینم، هم کاری که گرفتن کار رو به من یادآوری کرد که خود خانم دکتر بودن. ببخشید، مرسی خانم دکتر. دکمه سرتون بالاست. خب چیز دیگه هم بوده؟ گزینه اصلا گزینه مورد نظر فعال نمی شود. اختلال در اینترنت و در سامانه است، دلیل دیگری نداره. خب ظاهرا یکی از دوستان میکروفونشون بازه، میخوان سوال بپرسن. من در خدمتم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خسته نباشید.
بخیر، خسته نباشید. من میخواستم بدونم که شما گفتین نمرهشون باید از 35 به بالا باشه، درسته که مشکل داشته باشن؟
از 35 به بالا وارد یکی از دستبندی های ما میشه. 35 تا 55، 55 تا 80، 80 به بالا. دستورالعمل براتون رنج بندی کردیم دیگه.
آقای دکتر من الان 4-5
قطع شد صداتون. صداتون قطع شد خانم هیبتی، صداتون قطع شد. این قضیه فعال نشدن دکمه ثبت واقعا یه باگه. من باید حتما بگم آقای داوری خودشون چک کنن، چون سامانه رو ما امسال در سال جدید تحصیلی یه تغییرات عمده‌ای توی قربالگری و توی فرایند دادیم. به حال دوستان یه کمی از کار عقب موندن، ممکنه بخشی از قسمت‌ها رو که تازه در واقع طراحی کردن یا ویرایش کردن هنوز به درستی کار نکنه. حتما این موضوع رو من به آقای داوری میگم که برطرف کنن. خانم هیبتی داریم شما رو یا نه؟ خانم هیبتی، دوستان سوال دیگه هست؟ خانم هیبتی رو که از دست دادیم. خانم دکتر یه نفر دیگه درخواست دسترسی کردن، هر جور سلام میدونیم، چون وقت زیادی هم نداریم. ما وارد در واقع تایم دوم کارگاه شدیم که بعد در خدمت آقای دکتر باشیم. اگر دوستان سوال دیگه ای نیست، ببخشید من میرم اون پایین چون کامنت ها ریزه، منم به سختی میبینم. میشه لطفا این فرم مجددا بگین از کجا برای چی؟ کدوم فرم؟ همین فرم ثبت نتایج رو میفرمایید؟ خب من یه بار دیگه سریع این فرایند رو براتون توضیح میدم، خوب دقت کنید، هرچند تو سامانه ضبط میشه دیگه. دسکتاپ شیر رو دارید دیگه، درسته؟ خب ببینید تو امور مشاوره سلامت عرض کردم جستجوی پیشرفته کدهای پیگیری، اگر یک فرد خاص رو بخوام، اگر یک اولویت خاص رو بخوام، یا اگر به طور کلی افرادی که مشکوک به اختلال بودن، یا افرادی که مثلا حالا سامار که ما واقعا کار نداریم باشون، اما اگه به طور کلی همه بچه‌هایی که غربال شدن رو بخوام یک جا لیست کنم، این رو این حالت قرار میدم، وگرنه میرم سراغ اولویت اول. میبینید؟ یه اولویت دوم. جستجو رو که بزنم فقط اینا میان. حالا فرض کنید اصلا تو فهرست بذارید من اسم خودم رو بدم، چون اطلاعات میاد به اینا. ببینید اگر بجز اسم من بقیه اسامی هم اینجا فهرست شده باشه فرقی نمی کنه. الان من دنبال این آدمم. ببینید رو شماره فرایندش رو میبینید، شماره فرایند تکرار میکنم، رو شماره فرایند که کلیک کنید پرونده این فرد باز میشه. تو پروندهش پاسخاش هست، کارنامه سلامتش هست، این فرم خروجیش هست و ثبت نتایج کارنامه سلامت هم اینجا هست، همین فرایندی که الان دنبال کردیم. پس از کجا شد؟ افراد خاصی رو سرچ میکنید یا فهرست رو به هر حال فراخوانی میکنید، بعد میرید کنار اسم طرف روی شماره فرایند کلیک میکنید. اوکی؟ و از اینجا ثبت نتیجه رو میزنید. حالا توی سجاد گوشه کنار خیلی زیادی داره، امکانات زیادی داره، مسئله زیاد باهاش داریم. تو اسلایدی که آقای داوری آماده کردن میفرستم خدمت خانم دکتر که بهتون بدن، یه اطلاعات بیشتری راجع به کار با سامانه سجاد هست. اما حداقل برای پایش سلامت روان، حداقل کاری که شما باید با سجاد بلد باشید همینه. خب برگردیم تو کلاس. خب اگه سریع بپرسید که من دیگه کم کم از خدمتون مرخص بشم، خروجی کارنامه سلامت نسبت به سال قبل تغییر کرده. ببینید توضیح دادم دیگه، دستور العمل هم هست، کلیت خروجی که تغییر نکرده، اون جدول هست، اسم و مشخصات هست، اون زیرش اگه دانشجوی مشکل داره بهش گفته که تو باید بری مرکز مشاوره و چیزای از این قبیل. چه چیزی تغییر کرده؟ علائم اختصاری هم همونا، چند تا علامت اختصاری بهش اضافه شده، شکل و قیافش فرق کرده. با کد 123 مداخلات روانشناختی، مداخلات مددکاری اجتماعی و مداخلات تحصیلی مشخص شده. برید در واقع نگاه کنید تو این اسلایدایی هم که الان خدمتتون بارگذاری کردم، تک تک علائم اختصاری رو توضیح دادم. شروع کار از طریق گرفتن فرم کاغذی کارنامه سلامت، یا اصلا بریم از سامانه خودتون گزارش بگیرید دیگه. شما که کارنامه سلامت نمیتونید الان وسط سال دوباره برید کاغذی اجرا کنید. دانشگاه شما از طریق سامانه سجاد اجرا شده. حالا فهرست از خانم امینیان بگیرید، با سازمان هماهنگ کنن، فهرست تفکیکی بگیرید، اکسل هر واحد دانشگاهی رو بهتون بدن، از روی اون فهرست شروع کنید کار کردن و تماس گرفتن. اون موضوع در واقع کاربری اختصاصی برای هر واحد دانشگاه علمی کاربردی هم به هر حال در دست پیگیری، انشالله زودتر مشکل حل میشه. سامانه تا سال دیگه شهریور بازه، تا سال دیگه شهریور بازه، ما سامانه رو نمیبندیم. منتها ممکنه آقای دکتر نعیمی به عنوان مدیر کل دفتر ابلاغ بزنن، دستور بدن که مثلا تا آخر آذر ماه وقت دارید که اینو تکمیل کنید، آمار شما از اینجا میخوایم ببینیم، آمار بگیریم، گزارش بدیم به مراتب بالاتر یا چیزی شبیه به این. هر مرکز مجزا یوزر پسورد داره؟ نداشتیم قبلا، حل شده این مشکل. خب اگه جدا یوزر پسورد دارین که وقتی وارد میشین فقط مال واحد دانشگاهی خودتون رو میبینین دیگه، وقتی مال واحد خودتون رو میبینین جستجو رو میزنین، فهرست بچه های خودتون در واقع استخراج میشه. خب خانم دکتر من در خدمتم، هم بفرمایید اگه اجازه مرخصی بدید من ممنون میشم اگه سوال دیگه نیست. مصاحبه بالینی کوتاه به صورت سامانه، یعنی ربات انجام میداد، آدمایی انجام میداد، فایل صوتی انجام میداد، یعنی چی؟ به صورت آنلاین انجام میشد؟ نه دیگه، حداقل این دانشجو شما 3-4 سال قراره تو دانشگاه شما به هر حال رفت و آمد کنه و دانشجو شما باشه، حداقل به بهانه مصاحبه نیمی یک بار دانشجو رو حضوری ببینی، دانشجو باشه بیاد مرکز مشاوره، مرکز مشاوره رو ببینه. والا به خدا من سالهای قبل همین مصاحبه پذیرشی رو از موقع کرونا در واقع طراحی کردیم، از خودمون دربه کردیم. قبل از اون اینجا تو دانشگاه شاهد اصلا تلفنی نبود که، در خیلی از دانشگاه دیگه هم همین بود. من میگفتم دانشجو بیا تا مرکز مشاوره یک بار مرکز مشاوره رو ببینه، یه بار تا مرکز مشاوره بیاد، راه مرکز مشاوره رو یاد بگیره، ما ببینیمش. همینجا میشستن، هنوز مصاحبه پذیرشی رو من فرمش رو طراحی نکرده بودم. وقتی با فرمش میومد من فرتی نمیفرستادم بره مینی بگیره، یه نگاهی میکردم، ابزرویشن میکردم، یه صحبتی میکردم، مصاحبه پذیرشی رو اینجا حضوری خودم انجام میدادم، بعد میگفتم حالا برو مینی یا نرو مینی. کرونا که شد این فرصت رو دست دادیم، من اومدم فرم مصاحبه پذیرشی رو در واقع همون کاری که به صورت حضوری تجربه میکردیم وارد مصاحبه پذیرشی کردم. چند نفر از اساتید، زمان خانم دکتر صادقی بود دیگه، چند نفر از اساتید این فرم رو دیدن، ویرایش کردن، چندین مرحله رفت و برگشت، یه فرم استاندارد مثلا کاربردی در اومد که تونستیم ازش استفاده کنیم. ببخشید من دیگه صحبتی ندارم. خواهش میکنم خانم دکتر، من در خدمتم، اگه اجازه بفرمایید من خداحافظی بکنم. حالا تایم استراحتم از خانم دکتر بگیرید دیگه. خدا یار و نگهدارتون، بنده از خدمتون مرخص میشم، فرمون رو میدم دست خانم دکتر یا جناب آقای دکتر که قرار این تایم در خدمتشون باشیم. روز و روزگار خوش، خداحافظ.